شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگو داشته باشم، با آقایتون میرسونم که جمعه، شنبه و یک شنبه از ساعت 9 صبح تا 9 شب ما برنامه‌های ویژه به اصطلاح زنده یا لایو خواهیم داشت و بنابراین برنامه‌های قبلی اجرا نخواهد شد و همکاران به ترتیبی که هستند و مایل بودند و آزادند همراه با مهمانان خوب و عزیزی که فراوان هم داریم در برنامه شرکت می‌کنند. بنابراین از فردا صبح ساعت 9 تا ساعت 9 شب و بعد بازپخشون از ساعت 9 شب تا 9 صبح رو به آگاهی شما میرسانم. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
من یک زن 37 ساله هستم، حدودا 19 سالگی ازدواج کردم و الان 3 تا بچه دارم. بچه های من 16 ساله و 9 ساله و 8 ساله هستن.
پسر یا دختر؟
16 ساله دختر هست، 2 تای بعدی پسر هست.
بله.
توی رابطه که با شوهرم دارم، رابطه اصلا خوب و مناسبی نیست. بعد مدت خیلی طولانی نظر اول خیلی بد بوده و الان یه حالتی شدم که اصلا احساس میکنم که خودم دیگه از نظر روحی و توان روحیم خیلی کم آوردم. بعد وقتا افسرده میشم، بعد وقتا اصلا دوست دارم ول کنم برم، مثلا همه چیز رو بذارم ول کنم برم. یه جور سردرگم و گیجم. یه روز میگم نه، باید بمونم بچه ها رو بزرگ کنم، به بچه ها برسم. یه روز میگم نمیتونم بکشم، همش به عهده من، یعنی کارا رو من میکنم.
نه اولا آخه شما اولا ایشون چند سالشونه؟ همسر
شوهر من 8 سال است، من بزرگتره، من 37 سالمه.
اوکی، حالا بذارید فقط یه بریم سراغ یه موضوع، برای که شما یه سری حرفایی رو میزنید که خیلی باش کاری نمیشه، ولی این که همه کارهای بچه‌ها به عهده منه، خب این
کجاش؟ کاملا همینطوره.
حالا خب اصلا هست، این چه اشکالی داره؟ اولا شما این 3 تا بچه رو آوردی، بعد از اون همه کاراشون باید به عهده شما باشه. نمیگم ایشون نباید باشه، خب فرض کنید اصلا جدا هم بشید، شما هست.
بله درست. ولی من یک خیلی الان به هم ملیختی فکری دارم، نمیتونم درست صحبت کنم. ولی منظورم به اینه که حتی کارهای کوچکترین کارهایی که توی خونه انجام، یعنی اوورولم احساس میکنم، اوورولم هستم. مثلا بچه‌های منم همچنین خودم همچنین شوهرم هممون مشکل داریم.
نه بذارید صبر کنید، صبر کنید. شما یه سوال منو جواب بدید. سوال اول، شما کار میکنید یا کار نمی؟
من کار میکنم.
هفته چند ساعت کار؟
هفته 20 ساعت.
اوکی. آیا این کار شما از نظر اقتصادیتون ضروریه یا انتخاب خودتون یا همسرت؟
نه ضروریه.
بسیار. پس بنابراین شما هفته 20 ساعت کار میکنید. همینجا میشه قبول کرد که سنگینی بار 3 تا بچه، اونم با توجه به فاصله اولی با دوتای بعدی که اگر خوب نباشه سیستم رو یک گونه‌ای به هم می‌ریزه، رو میشه فهمید. یعنی معلومه حجم مسئولیت‌ها و وظایف شما با توجه به اینکه 20 ساعت هم کار می‌کنید سخت و سنگین. قبول. حالا غیر از کار مربوط به خانه و بچه‌ها و اون 20 ساعت، آیا در زمینای دیگه هم هست که مسئولیتی، تعهدی، چیزی دیگه از جهت خانواده، پدری، مادری، بقیه داشته باشی، یا واقعا فقط در همین محدود خلاصه میشه؟
نه، نه در محدوده خانواده خودم هست، ولی مثلا مدرسه بچه ها، دکتر بچه ها، این که بخوام ورزش بچه ها، کلاس های پیانوشون که بخوام باشون تمرین کنم، دوستایی که بخوام براشون پیدا کنم، دعوتی های آشنا های که مثلا دوست پیدا کردن برای بچه های حتی خانواده همون، همه اینا کوچکترین کمک من ندارم. یعنی که از صبح که من 6:30 پا میشم تا ساعت 10 که میخوابم، شب که میخوام بخوابم از پادر و خستگی دلم میخواد گریه کنم. اصلا کلن شاید من بیش از حد کارها رو انجام میدم، نمیدونم، ولی دوست داشتم یکم از گذشته خودم بگم، شاید یکم کمک بکنه توی این مشکلی که دارم توی زندگی. من خودم 6-7 خواهر دارم، خودم بچه دوم هستم، 2 برادر دارم، عنوان خیلی شلوغ، اکثر فاصله ها 1 ساله یا 2 ساله بوده. پدر و مادر اون هر دو بی سواد، یعنی پدر و مادر من بی سواد بودن. بعد پدر من که همش دنبال کار بود، ساعت 6 صبح که میرفت، ساعت 8-9 شب میومد، از نظر مالی کم و کفی نداشتیم، زندگیم راحت میگذشت. مادرم هم که فقط توی فکر شستن و رفتن و پختن و این کارا، یعنی اصلا که بخواد توجهی به بچه‌هاش بکنه یا کاری که باز ضروری بیشتر از اون نداشت که انجام، یعنی بلد هم نبود که بخواد انجام بده. بعد خواهری که از من 1 سالم بزرگتر بود که بسیار خواهر حسود و بد جنسی میشونتونم بگم، شاید داشتم که خیلی من اذیت میکرد، حتی مثلا خواسته بابا که برای من میومد و یواشکی به هم میزد، میونه من با دوستان به هم میزد یواشکی، یا مثلا همش این بر اون بر پشت سر من حرفای نادرست میزد، یا حتی مهمون که میومد خونم و شب میخواستیم بخوابیم، یه جوری جای مهمون رو مینداخت که خودش کنارش باشه، یه طرفش هم دیوار باشه، اصلا من مثلا نتونم حتی کنار مثلا اون دختری که من رو خونم بخوابم، یا وقتی حتی صحبت میکردیم، اگه مثلا یه دختر میومد خونم و من میشستم کنارش با هم حرف میزدیم، میومد با من پرخاش میکرد که برای چی نشستی اینجا، مثلا این شرایط خوبی نداشتم. بعدم که موقعی ازدواج شد، خواهرم که از من 1 سال بزرگتر بود، به زور میخواستن شوهرش بدن، به خاطر اینکه 6 تا دختر پشت سر هم بود، بعد ردشون میکردن میرفتن، که شرایط اقتصادشون یعنی نمیتونستن همه رو نگه دارن هر وقت دلشون خواست ازدواج کنن. بعد یعنی ازدواج منم یه جورایی با این که وقتی شوهرم میخواست برای من اومد، من هنوز دیپلم حتی نداشتم، من کلاس 3 دبیرستان بودم، ولی متاسفانه به خاطر قیافه‌ای که داشتم، چشمای نمیدونم آبی و موی بلوند و اینا، خواستگار زیاد داشتم، اصلا هیچ آماده ازدواج نداشتم، هیچ قصد ازدواجم نداشتم. و به شوهرم گفتم من اصلا اولا که هنوز حتی دیپلمم نگرفتم، اصلا قصد ازدواج ندارم، آماده ازدواجم ندارم. تازه اون خواهرم ازدواج کرده بود و رفته بود، من داشتم نفس راحت میکشیدم، یعنی اصلا تازه داشتم یکمی خودم بهتر میشناختم، یکمی زندگی برام راحت تر شده بود. و به این شخصم گفتم که من اصلا دوست ندارم که حتی دیگه این حرف تکرار بشه، برای اینکه خانواده من خانواده هست که اگر ببینه برای دختری 3 تا خواسته بار میاد، باید یکیش انتخاب کنه بره، نمیتونه تو خونه بمونه. با اینکه مطلب رو قبول کرده بودم، ولی مادرش هفته 1 بار میومد مخ مادر منو میزد که پسر من اله بله دختر تو مثلا برای چی پسر من قبول نمی کنه. من که از مدرسه میومدم، مادر من این توی اتاق قایم میکرد که من نبینمش، که مثلا یه وقت پری صدای چیزی کنم. بعد یه دفعه از دم در فراریش میداد میرفت، که مثلا از مدرسه که میبارم میدم از در خونمون داره میاد بیرون. تا 1 سال کامل بعدم که ازدواج کردیم، یعنی از یه اجبار این شخص انتخاب کردم نسبت بقیه خواسته بارم فکر میکردم در اون زمان، ولی من به شخصم گفته بودم که ما اصلا با هم هیچ گونه چیزی نداریم، هیچ گونه هماهنگی نداریم، تو توی فازی من توی فاز دیگه‌ام، حتی فامیلی هم فرهنگمون اینا با هم نمیخوره. اونا فرهنگشون خیلی شلوغ بود و خیلی تو هم بودن و ما یه خانواده بودیم که اصلا با خانواده همچین فامیلی نداشتیم، همیشه رفتم ولی نداشتیم. بعد اونا خیلی تو کارهای هم دخالت میکردن، تو کوچکترین موارد هم دیگه دخالت میکردن، همسایه بودیم ما، یه کوچه با هم فاصله داشتیم. و این مشکلی که من همیشه داشتم و هنوزم دارم، این قاطعیت من که مثلا نه محکم نمیتونم بگم، یا اگه یه دونم یه چیز بر ضرر من هست نه بگم، اگه 10 بار بیان برای من تکرارش کنم آخر قبولش میکنم. یعنی اگر این مشکل رو من نداشتم الان شاید توی وضعیت نبودم. بعد از 1 سال که این جریان پیش اومده، اتفاق افتاده، تکرار شده، یه خواسته بارا از این در و اون در و خلاصه این شخص انتخاب کردم، فکر میگردم که آدم مهربونی هست، بخاطر اینکه موقع در اون شرایط مثلا کلاس برادراشون میفرستاد کلاس موسیقی، خرج خون مادرشون رو کمکشون میکرد. آدم به نظرم
فهمیدم. ولی ببینید اینا یه مقدار در تبدیل میشه به درد. خب مرد خوبی بود، شما هم انتخابش کرد، ولی الان خب شمایی که خودتون دارید درباره کودکیتون عزیز و شرایطی که بوده این گونه صحبت میکنین، الان باید بدون یه مقدار از این موضوع به خودتون مرتبطه. یعنی ایشون شوهر شما یه کسی دیگه بود، فرقی نمی کرد. به من بگید الان رابطه خودتون با بچه ها چطوره؟ یعنی بچه ها چقدر در ارتباط خوب یا مهربانانه و گفتگو با شما هستن، یا اینکه کمی جدال گرفتاری با اونا هم داری؟
رابطه من با بچه هم خوبه، با دخترم یکم مشکل داشتم، دلایل مختلف فکر میکنم داشت. یکی این که متاسفانه همیشه شوهرم تو کارهای تربیتی بچه ها دخالت میکرد، فکر میکرد که من هیچی بلد نیستم، خودش خیلی چیزا بلده، در حالی که من 4 سال فقط درمانه مسائل بچه ها خونده بودم. این رشته من توی مدرسه کودکیاری بود، یعنی رشته بود که همه مطالبش نبود بچه ها بود. و الان که بخورم فکر میکنم میرم مثلا این حرف هایی که من میدونم با
نه ببینید عزیز، نه ما میری باز رفتیم حاشیه. ببینید یا خب این برنامه رادیویه، برنامه گفتگوی منش با شفی مهمونی نشستیم درد دل کنیم. شما اولا یادتون باشه میگفتید همسرتون هیچ کاری نداره، حالا میگه تو کار پرورش تربیت بچه ها دخالت.
آره چون من دیگه از این حالتش خسته شدم که کاری کردم که اصلا خونه نباشه، یعنی ساعت 4 یه کار نیم وقت با یه کار تمام وقت، که از اول از نظر هم مالی بتونه اگر من یه وقت خواستم کالجم رو شروع کنم توانه این مالون بهتر باشه، همین که دیگه این دخالت هاش و این یعنی به هم بیختن، یعنی فقط کارش به هم بیختن اون چیز رو درست نمی کرد. مثلا اگر که قرار بود بچه ما مثلا شب که میشه تو رخت خواب خودش بخوابه، این کار رو نمی داشت، مثلا به خاطر استرس و ترس و ناراحتی که داشت باید ممکن یه بلایی سرش بیاد. و اینم چی منو چقدر چیز می کرد که تو مادر نامهربانی هستی، تو ظالمی، اینجور اونجوری می آورد بچه رو وسط رخت خواب. یا مثلا بچه غذا نمی خورد می برد دکتر می گفت که مثلا باید صبحونه بچت ببیه قشنگ بذاری جلوش بخوره، همراش بشینی غذاتو بخوری، بعد غذا تموم شد غذا رو جمع میکنی دیگه چیزی بهش نمیدی، پای اسنک بهش میدی، بعد همینجور چیزی نمیده تا نهار. این همینجوری میمد اینا رو به هم میخت، همینجوری میمد برنامه ها رو قرقاتی میکرد، یعنی برنامه که قرار ما انجام بدیم و فکر میکرد من دارم کار اشتباهی میکنم. یا مثلا حتی نمیدونم از عمد یا غیر عمد، مثلا حتی یادم یه روز دختر من به من گفت که من میخوام برم مثلا خونه دوستم. خب من بهش گفتم آکی من تو رو میبرم ولی قبلش با اتاق تو مرتب کنی. بعد در میاد مثلا میگه که نمیخواد اتاق تو مرتب کنی، من همین الان خودم میبرم. یا مثلا من وظیفه برای دخترم گذاشته بودم که مثلا تو شبا ظرفا رو مثلا ظرفا تو بشو. این باری که من داشتم ظلم در حقی بچه میکردم، باری نمیخواد تو بشوری بیا من میشورم تو برو مثلا بشین فیلم تو نگاه کن. از دست این رفتارانه تکرار کرده، این بعدم اصلا یعنی غیر ممکن بود که به بچه ها نرگی. یعنی اگر این که بچه می اومد می گفت که من می خواهم الان کامپیوتر می رسم بازی کنم، می داشت بازیشو بکنه تا هر وقت که شد تا 3 ساعت 4 ساعت، اصلا نمی اومد مثلا بگه که خب الان هوموکی اگه داری انجام بده، یا نمی دونم باش بازی کنه حرف بزنه. یعنی حتی امروز هم من با یکی از بچه هم صحبت میکردم، میخواستم ببینم نظرش.
نه آخه عزیز باز رفتید قربونتون، اینجا رادیوی شما خب نه ببینید، نه آخه شما یه چیزایی رو میخواید ثابت کنید. حالا کی گفته نظر شما درست؟ یعنی چرا نظرشون درست نمیشه؟ و بعد
شما گفتید رابطتون با بچه ها، من میگم با دخترم
نه خب من نه
خیلی الان بهتر شده.
نه من حرفم این نیست، حرفم این است که شما چرا فکر کنید نظر شما در ارتباط با همسرتون نظر ایشون غلط، نظر شما درست. و بعدم شما ببینید عزیز، یه مقداری تصمیم گیری که من تعیین کنم، بعد خودتون دارید میگید کاری کردم که ایشون نباشه. خب شما بعد وقت بعد شکایت میکنید که چرا ایشون نیست، ایشون هم که وقتی میاد میگید که با من متفاوته، پس اختلاف داریم. یعنی شما یه نارضایتی رو به این صورت دارید و به من میخواید بگید ما دوتا با هم متفاوتیم، نگاهمون نظرمون، بله، ولی یه چیزی نزدیک 19 سال ازدواج کردید، بچه هم توی شرایط نامناسبی هن، 8 و 9 و 16 وقتی برای اون حرفایی که شما زدید نیست. شما باید بمونید و نمیگم زندگی زناشویی، باید کنار بچه ها باشید. حالا صحبتی که مطرحه که این زندگی بدی که شما دارید منم قبول، جدایی یا راه دیگری که شما دارید بدتره یا کمتر بدی؟ بذارید پیام ها رو بشنویم و من بگید خودتون، چون خودتون هم بگید من فکرم این ور اون ور میره، اگر پرسشی دارید یا مسئله از ورا بگونه که شما موضوع رو مطرح میکنید. خب یه زن و شوهری هست که با هم اختلاف سلیقه، عقیده، نظر، جهت، هدف، توافقهای اصولی و اساسی رو حداقل در جهت، بچه ها نداره، بشه اینو متوجهش. حالا میخواید چیکار کنید؟ بله بعد از 19 سال به فکر حل مسئله نمیگم افتادید، ولی حالا میخواید براش کاری بکنید؟ خیلی از وقت هیچ کاری نمیتونید بکنید، همون روال قدیمی رو باید ادامه بدید. بعدم شما حرفتون این است که الان منم که از 6 صبح تا 10 و نیم شب مشغولم، پس بنابراین شما اید که همه اداره و کنترل رو داری. حالا اینقدر بچه‌ها قرار نیست اینقدر وقت شما رو بگیرن، شما اومدید اینو دار برنامه درست که نمیدونم باید بشتم یا پیانو تمرین کنم، نه هیچ دلیل نداره. اگر این همه فشار روتونه شما رو از پا در میاره، بچه‌ها هم نمیخوان پیانو نزدن نزدن، تمرین هم نکردن نکردن، هفته یه روز برن کلاسشون. یعنی میخوام به شما بگم یه مقداری با توجه به شرایط و وضعیت و امکاناتی که دارید باید کاری بکنید که خودتون رو همه از پا در نیارید. به من میگید در این زمینه همکاری و یاری و همدلی و همنوایی همسرتون ندارید، قبول، و این خودش مسئله و مشکل حتما، ولی باید از اون چی که دارید استفاده کنید. اون صحبت‌های تند و تیز همه یا هیچ که شما بقیه اوقات هم دارید نشون میدید، خب اینا موضوعی درست نیست. اونم تازه زندگیتون توضیح داشت 6 تا دختر توی خونه تو جامعه مانند ایران، بعد اون فشار سر خواستگار و چیزهایی از این قبیل، و بعد اشکالتون با خواهر. خب شما باید قبول کنید ای بسا مسائل و مشکلاتی دارید، بنابراین عقیده و نظرتون به عنوان حکم حتمی قطعی نیست. حالا بذارید پیام ها رو بشنیم، خودتون ببینید اگر از من سوالی دارید و موضوعی هست خوشحال میشم مشخصا مطرح کنید، با هم گفتگو ندارم. شنگر اجمن با ما باشید.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیبرلی هیلز، شرمن اوکس، گلندن، وودلن هیلز و ایرواین. 818-999-99-99 و یا 818-89-tasadof.com.
رستوران و کیترینگ بهار با بیش از 25 سال سابقه درخشان، عرضه کننده غذاهای لذیذ با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت. رستوران بهار واقع در پرنولی مارکت در شهر میشن ویهو، در تالار زیبای خود پذیرای مهمانی های شماست. شماره تماس برای کیترینگ و دلیوری از سندیگو تا لس آنجلس 949-340-1011 949-340-1011.
به این اطلاعی از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131 عضو صفحشت ایرانیان.
داستان واقعی من اسم زن هایم با معمول سمیش رامین آریانه که همیشه به مردم خدمت کردن.
مرسدس بنز میخوام برو به آنهایی، با دل بالا میخوام برو به آنهایی، با کی صحبت کنم رامین آریان، مشاوره آشنا رامین آریان. مام اصلا نکن بزن بری واسه مرسدس بنز رامین آریان رو
ما هم به جمع مشتریان خوشنود مرسدس بنز آنهایم بپیوندید تا از بابت سرویس خیالی آسوده داشته باشید. مرسدس بنز آنهایم 855-996-2966 855-996-2966. رامین آریان و همکاران در مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می دانند. 855-996-2966.
شانزدهم می لس آنجلس در انتظار رویارویی با صدای همیشه ماندگار داریوش. شنبه 16 می داریوش نوکیه تیتر، تهیه بلیط از axs.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله، من متاسفانه نمیتونم باشه تلفن وقتی از هم صحبت کنم، نمیدونم چرا.
حرف بد بزنم؟ شما حرفی برای گفتن ندارید، پای تلفن و غیر تلفن تو فرق نمی کنه. آخه شما عزیز صورت مسئله ای که برای من میدی، من یه تیکش رو میفهم. همسر شما با شما همراه نیست، شما چون هفته 20 ساعت دارید کار میکنید و بعد ایشون رو از خانه تار و مار کردید، فاصله سنی بچه هم اصلا مناسب نیست، اون دوتا خیلی با هم نزدیکن، دخترتون با اون دوتا خیلی فاصله دارن، مثل اینمونه که اتومبیل آدم داشته باشه یه چرخی هم اون وسط ها گذاشته باشه، خب سر هر پیچی چپ میکنه و سرعتش به هم میرسه، تعادل هم درست نیست. ولی دیگه اینقدر نیست، برام از 6 صبح تا 10 و نیم شب کار نیست.
من بچه‌ها مشکل دارن.
یعنی چی مشکل دارن؟
من تا حالا چند بارم باهاتون صحبت کردم تلفنی، بعد مثلا پسر آخری من آتیزم داره، بعد مشکل خشم و عصبانیت خیلی بد داره، اصلا با برادر بزرگترش نمیسازه.
خب عزیزم، شما وقتی یه بچه آتیزم دارید، خب معلومه یه فکر گیر و گرفتاریاتون پنج برابر میشه.
من هم همینو میگم، یعنی اصلا
شما چجوری؟
از وقتی که رفت دکتر، آقای دکتر، از وقتی که 4 سالش بوده که تشخیص داده شده آتیزم داره تا الان که 8 سالش هست، این مرد کوچکترین تحقیقی، کوچکترین جستجوی، کوچکترین کمکی توی زمینه نکرد. یعنی اگر این که تا حالا 100 تا دکتر رفته، 100 تاشو من بردمش، 100 تا اگر تراپی رفته، 100 تاشو من بردمش. یعنی اصلا کوچکترین اهمیتی، یعنی توی زندگیش غیر از خوردن، خوابیدن و حالا کار کردن به اجبار، هیچ کار دیگه انجام نمیده. یعنی از وقتی که ما براش مهم نیست، یعنی اصلا از وقتی که ما ازدواج کردیم قبلش افسردگی خیلی شدید داشت، اصلا کوچکترین اشاره بهش نکرده بود که حتی میگونه.
نه شما همه این اخی عزیز ببینید ببینید اصلا همسر همه اتهامش رو خیلی خوب شما عزیزم شما نه نری
در این لحظه که دارم با شما صحبت میکنم بخاطر همین زنگ زدم به شما، برای این که اصلا حالم خیلی بد، روز به روزم دارم بدتر میشم، ولی بخاطر این احساس خشم و عصبانیتی که من نسبت به انتخابی که تو زندگیم داشتم و رابطه که با شوهرم دارم، یه اتفاقی بین من و شوهرم افتاده، حتی بین من و خانواده شوهرم افتاده، اصلا یه جوری من از کار انداخته، یعنی من اصلا احساس میکنم ظرفیت ذهنم، ظرفیت مغزم اومده پایین، یعنی به کارهای ضروری که باید تو زندگی برسم نمیتونم درست برسم، خیلی خسته هستم، احساس میکنم که قدر احساس خستگی و تنهایی و پایین میکنم که بعد وقتا دوست دارم همه چیز رو بذارم بی خیال همه چیز بشم، میگم خب بچه مثلا حالا این مشکل رو داره، من دیگه دکترش رو داره میده دیگه، من کار دیگه نمیتونم دارم براش انجام بدم، یا اون پسر من که چند روز پیش با اتون تماس گرفتم در مورد شما گفتید که احتمالا استراب و وسواس داره، اصلا یه جورایی احساس میکنم اصلا دیگه هیچ انرژی هیچ توانایی برای اینکه بخوام زندگی رو حتی به حد جلو برم که بچه هم یکم بزرگتر بشن یکم باهای سبکتر بشه.
خب عزیز ببینید نه هیچ کاری نکنی، نصب کنی، شما با این حرفایی که میزنید هیچ کاری نکنی، شما کارهایی که خودتون فکر کنید باید بکنید و میتونید بکنید تو بکنید، همین الان بچه رو باید ببرید کلاس پیانو، اگر میتونید ببرید، اگر نمیتونید نه، الان باید یه دفعه بی خودی یا اضافه به سرتون برید دکتر یا باشین حرف رو بزنید، الان نمیتونید نکنید.
خب نمیشم اینجا با حال خودتون بزنید
چرا میشه، چاره ای ندارید، نه فقط کارهایی رو که میتونم بکنم میکنم. ببینید همینجا بازی شماست،
شما خودتون گفتید که من با اتون تماس گرفتم، گفتید اگر که مثلا این پسرم که خیلی استراب داره اگر که بهش کمک نشه بعدها خیلی سختتر میشه، بدتر میشه مثلا وضعیتش، از همین الانش الان کوچیک هستن که با هم دعوا میکنن و با هم نمیسازن، من نمیتونم تحملشون کنم دیگه، چه بخوام نوجوان باشن و صدای مردونم بندازم که یه خونه رو بخوام با هم همش پرخاش کنن و
ببینید عزیز، یک شما فعلا موضوع امروزتون رو حل کنید، صدای مردونه 5 سال بعدشون رو بذارید برای 5 سال. دو شما، من نمیخوام به گذشته برگردم، یعنی شما مجبورم بگم چون بقیه میشنون، شما با یه همچی همسری نباید بچه اول میووردید چرس به دوم و سوم، اونم بگم آمدن. حالا الانم شما هر کاری رو که باید بکنید و میتونید بکنید، هر کاری که نمیتونید نکنید، هرچی هم خراب شد بشه، برای که وقتی نمیتونید نمیتونید، بنابراین بیخودی یه ذهنیت در حال جدالی برای خودتون درست نکنید که اون مختصر امکان و انرژی هم دارید از بین بره.
خب این در همین باردش هم حتی من بعد که دوره نامزدمون شد و نه حتی تو اون دوره هم من خواستم نمیتونستم، این بار که بیشتر باش آشنا شدم گفتم من نمیخوام که مثلا با هم ازدواج کنیم، یا حتی هم بعد از ازدواجمون هم 3-4 بار تو مرحله طلاق من رفتم قبل از که بچه دار بشیم، هر دفعه اصلا هر دفعه که حرف طلاق پیش میمد یا مثلا گفتم ما مثلا فقط هم دیگه خراب میکنیم، لطفه میزنیم، هیچ کمک به هم نمی کنیم، به هم اصلا حرف هم رو نمی فهمیم، اصلا مادر خیلی عجیب غریبی داشت، اصلا قبول نمی کرد که مادرش مثلا اینجوری این مشکل رو داره، همه تقصیر رو میداخت گردن من، بعد همیشه میگم مادر من از وقتی کوچیک بوده مادرش از دست داده، بیچاره بوده، بدبخت بوده، مادر بالای سرش نبوده، اگه یه حرفی میزنه کاری میکنه دست خودش نیست. بعد این مادری مثلا
نه ببینه الان نرید اونجا عزیز عزیزم،
کلاسی میمد ایراد میگرفت، چیزی میخریدی میمد ایراد میگرفت، بچه تا بچه اول که آوردم بچه رو میداد زیر بغلش میرفت، یه رفته تو حیات میدیدم داره بچه رو میبینیم کلی داری میبینیم گوید دیگه اختیارش دست خودشه، هر وقت من خواستمش میمون برش میدارم بچه مثلا یه هفته هر وقت دلم خواست میمون برش میدارم میبرمش لازم نیست اجازه بگیرم. اصلا رفتارهای بسیار زننده و زشت من از مادرش دیدم، از فامیلش دیدم، هیچ وقت پشت سر منو نگرفت، هیچ وقت مادرش نگفت این کارو نکن، جلوشو نگرفت، همیشه طرف مادرش رو گرفت، همیشه من بودم که آدم بد بودم، کار اشتباه میکردم. یعنی اگه من میگفتم که کسی که میاد خونه من مثلا به من میگه چرا خونت نامرتبه، به اون ربطی نداره، من بودم که دارم اشتباه میگم. اون کسی اجازه داشت بیاد تو خونه من به من بگه که چرا تو فلان چیزو خریدی اینقدر.
خب شما باز رفتید روی یه صفحه دیگه، یه سی دی دیگر رو روشن کردی، یه ویدیو دیگه.
برای که زندگی که من دارم یه جاش درست نیست، یعنی اینقدر توش سوراخ فونده و مشکل هست.
خیلی خب عزیز، این سوراخ عزیز من، شما ببینید به یه جوری به موضوع نگاه می‌کنید که اصلا حرفاتون، این همه حرفای الانتون درست، به چه مناسبت شما نرفتید طلاق بگیرید، به چه مناسبت بچه دوم سوم آوردید؟
من متاسفانه خودم هم مادر خوبی نداشتم.
نه ببینید حالا رفتید باز اونجا، پس بنابراین تو این دنیا مسئول و مقصر حتما مثلا یک کسی است که 500 سال قبل زندگی کرده یا 7000 سال آینده میاد. عزیز شما همینجوری سلب مسئولیت میگید، شما میگید به شوهرم اینا رو میگفتم، میگفت مادر من مادر نداشته، اینجوری شما رو میگید مادر خوبی نشه. معلومه نداشتی، معلومه نداشتی، معلومه زندگی بعد جهنمی بوده و ادامه پیدا کرد. الانم ببینید عزیز، شما اگر نظر میخواید، من نظرم اگر میخواید خشما و تنفرا و موضوعای خودتونه که کاملا میفهمم، تعجبم نمی کنم هست، اونا رو بریزید بیرون، خب یه قصه دیگری. من الان دارم به شما میگم باورم کنید، اگر فقط همین حرف شما بپذیرید آسوده میشید، باورم کنید نصف حال و احساس بد از دست میرید. کاری رو که درست میدونید و میتونید بکنید، وقتی نمیتونید نکن، مسئولیتش هم با من. بچه هم خراب میشن بشن، دیوونه میشن بشن، همسرتون نمیدونم به آسمون میره بره، بل کنید. آخه شما یه چیزی خودتون یه جایی میذارید که جواب نداره، بحثی رو مطرح میکنید که راه حل نداره. مثل که من الان بگم لطفا حالا بگید مادر من از اون دنیا بیاد اینجا تو استودیو بشین، نکنید عزیز، کار غیر ممکن رو نکن. فقط همین کاری که باید بکنید بکنید اگر میتونید، نمیتونید با کمال تأسف و تأثیر بگید بسیار متاسفم ولی نمیدونم. به همین سادگی ماجرا رو بیاد در این حد نگه دارید عزیز، و با تلفن کردن منم به جای این مسائل نمیرسید. من چون صداتون تشخیص نمیدم، ولی مثلا نمیخوام دنبال این برم، مثلا مطالب قبلی هم هیچی یادم نیست. شما با توجه به توضیحات که میدید به هر حال یه تصادف سخت سنگینی کردید و حالا ای بسا یکی مرده، یکی تو راه باید بره بیمارستانی که ای وصاف برای همه عمرش یه عیب و ایرادی پیدا کنه، یه ده سالم بشن، یه ده شاید برای از این مدتی خوب بشن. این واقعیتیست که هست. شما توی همچین دنیای تصادفی از ماجرای مادر همسرتون و مادر همسرتون و بدن همسرتون و خانواده خودتون و مادر خودتون و خواهر بزرگترتون اینا رو داشت، همه‌رم قبول، به منم میگید از زمین و آسمون برای شما بلا باریده، مثلا مخالفتی ندارم و به احتمال زیاد چنینه، ولی که این بدبختانه تمام تاریخ بشریت، به قول نیچه تاریخ بشریت شرم است و شرم ننگ است و نه. خلقت دیگه از این مزخرفتر نمیتونستن درستش کنن، ولی کردن. حالا بنابراین توی همچین شرایطی من و شما اگر بخوایم یه ملاکایی داریم که کار میکنیم. من تو زندگیم عزیز کاری رو که درست میدونم وقتی میتونم میکنم، وقتی نمیتونم نمیکنم، حسرت و افسوسشم نمیکنم. پکی هم به من بگه پدر خوبی نیستی، کارتو درست نکردی، حرفتو درست نزدی، رفتارت بد و غلط بود، میگم درست، دفاعی هم ندارم، برای اینکه خودم میدونم چیزی رو که با ملاک ها و مسئولیت های خودم درست میدونم و اگر میتونم میکنم، ولی نمیتونم نمیکنم. همه هم میتونن و همه هم درسته، از من گله دارن، شکایت دارن، هزار حرف هم میزنن که درسته نظرشون. به همین جهت که شما هم رها کنید عزیز، به جنگ گذشته و همسرتون نرید. با همینی که دارید بسازید، چون الان سن بچه ها طوریست که بگذارم و برم این ندارید. شما شعار میدید، خب بدید، بذارید کجا بدید و چی میشه. بنابراین شما میمونید کاری رو که درست میدونید و میتونید بکنید. همین.
یعنی به نظر شما اگر که من تو همین رابطه باشم برای من بهتره؟ یعنی
من نمیدونم من نظر همسرتون زندگی رو نمیدونم، برای که من نمیدونم بعد از گذاشتن رفتن که نه جدا بشید مثلا چی میشه. پس به یه همچین شوهری که توصیه کنید بچه ها میره از شما پولم نمیده میره، حالا میخواید شما چکار کنید؟ مثلا
من از نظر مالی مشکل ندارم، درآمد دوتامون یکیه، با اینکه اون
عزیزم ببینید آخه با یک کسی هر سرش میشه، درآمد هر دوتاتون یکیه، ولی وقتی جدا بشید هزینهاتون بیشتر میشه، درآمد ثابته، علاوه ایشون سهم و قسمت خودش رو نمیده. اون مشکل مالی، مشکل مالی حتما همه خانواده ها با درآمد ثابت پیدا میکنن، چون حالا باید پول دو تا تلویزیون رو بدید و دو تا آب و برق و تلفن رو بدید. نه اینا اینجوری نیست عزیز، مشکل مالی هم نیست، مسئله همکاری شوهرتونه با شما که میگید نمیکنه. خیلی خب اینقدر ایشون صفر طلاق؟
نه اصلا، حالا در مورد همینم.
نه داستان
نباید در موردش صحبت کنم، ولی من کنفرانس کودک درمانتون شرکت کردم، خاطر اینکه با اینکه یکم سخت بودم، راه خیلی دور بود و اینا، حتی گفتم باید حتما برم شاید این کمک کنه حالم بهتر بشه، که بازم با این حال، با این حال بعدی که امروز دارم بازم خیلی بهترم تا قبل از اینکه اون کنفرانس اومدم. این کنفرانسی که شرکت کردم خیلی از گره‌هایی که تو ذهن من بود، خیلی از بایدانم، یعنی دلیلایی که دنبالش میگشتم پیدا کردم. و مثلا با توجه به چیزایی که شنیدم، حالا نمیدونم شاید اشتباه کنم، شوهر من یه آدمی که اصلا به آینده هیچ چیزی نداره، یعنی امیدی نداره، از این آدمایی هست که قول شما فقط میخواد دنیای گندی که داره مال خودش همجور منتظره که تموم بشه، یعنی اصلا
دیگه همچی شعاری رو بذاریتش کنارو.
با چقدر سختی من اینو براش دکتر بردم، یعنی افسردگی و این مشکل هم چیزی نیست که آدم همجور بکش
نه اینا رو میدونم. بیاد نریم سر داستان، دوستان دیگه ما رو خطن، من بقیه هم دارم. عزیز شما همون عرض من رو اگر دنبال راهنمایی هستید در حدی که من میفهمم، شما هرچی کار درسته و میتونید بکنید، بقیهش هم بذارید به گردن من. اینقدر به گذشته و حرص و اینا نخورید، یک کمی هم هر حال مواظب خودتون باشید. من یکی دو دقیقه هم از پیام هام گذشته، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. امیدوارم
من فقط یه سوال کوچیک بپرسم.
روی خط باشید لطفا. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا، تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات، 310-2-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه، حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-2-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنس دیدن فرمایید.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد این رول ایجنت، دفتر در انسینو، اپتیمانت تاکس سرویسز. گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت، عضو 08 و 50 50صد ایرانیان، بیژن کهنزاد.
عید اومده، پیام شادی رو شما مبارک، نوروزتون مبارک.
پیام شایانی هستم، وکیل تصادفات و صدمات ناشی از کار. فرارسیدن سال نو رو به شما هموطنان عزیز که در طول این سالیان مشوق و پشتیبان من بودید تبریک و تهنیت میگم و هفت سین کلامی را در این سال نو به شما تقدیم میکنم. سالی سرشار از سلامتی، سرافرازی، سعادت، سرزندگی، سرور، سرمستی و سربلندی را برای شما آرزومندم. عید شما مبارک.
عید اومده، پیام شادی را با خود آورده.
مدیریت بلبو اینترنشنال مارکت در سان دیگو با افتخار دهمین سالگرد تأسیس این سوپرمارکت بزرگ و کامل ایرانی را اعلام کرده و در ضمن فرارسیدن نوروز باستانی را به عموم فارسی زبانان محترم تبریک گفته و از استقبال همه جانبه ایرانیان مقیم سان دیگو در 10 سال گذشته نهایت سپاس را دارد. بلبو اینترنشنال مارکت، قنادی بلبو، سالن آرایش و زیبایی بلبو و تالار مجلل صوفی برای سال نو برنامه‌های گوناگونی را تدارک دیدند. با خرید از بلبو اینترنشنال مارکت جوایز ارزنده دریافت خواهید کرد و در ضمن حاجی فیروز روزهای 14 و 15 مارچ کودکان شما را سرگرم خواهد کرد. از غرفه غذای بلبو و اینترنشنال مارکت در مراسم چهارشنبه سوری روز 17 مارچ، 13 بدر روز 29 مارچ در NTC پارک و جشن نوروزی روز 22 مارچ در بلبو پارک حتما دیدن کنید. بلبو اینترنشنال مارکت، بزرگترین و کاملترین سوپرمارکت ایرانی در سان دیگو. 858-277-3600 858-277-3600.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، میخواستم ببینم که اگر من زمانی تصمیم به طلاق بگیرم و بخوام جدا زندگی کنم، از نظر سنی بچه های من الان 8 سال و 9 سال هستن، این مطلب براشون چقدر سنگینه؟
بچه ها بین بدترین سن طلاق بین 8 تا 12،
یعنی بین بعد از 12 براشون
باورتره. خب شما ببینید، همیشه هم حرفاتون همینه دیگه. از یکی کسی میپرسید بدترین سن طلاق چیه، میگن 8 تا 12. خب معلومه قبل از 8 بعد از 12 کمتر بده.
بله،
بعد
فکر میکنم با این وضعیتی که زندگی من داره، این وقت اگر مسئله طلاق پیش بیاد، با این که پدرشون نقش آنچنانی تو زندگیشون نداره، براشون تنگینه. یا
من چه میدونم عزیزم، نه خودتون رو دنبال سوالای عجیب و غریب بفرستید نه من رو. شما ببینید یه جوری وانمود نکنید. اولا از یه طرف همه چی میدونید، بعد از یه طرف هیچی نمیدونید. نکنید عزیز. شما، من 1/100 اطلاعات شما رو در خصوص همسرتون و بچه هاتون و شرایط و امکانات و روابط شما ندارم عزیز. به همین جهت است یه بحث بفهم.
شوهرم که میگم که الان مثلا بچه های من یکیش مثلا میگفت که من بهش میگم که دماد پدر از پدرت چیه که خیلی خوشت میاد، چه خصلتی از پدرت خیلی دوست داری. میگه که مثلا یکی این که هر وقت که بخوام کامپیوتر بازی کنم میذاره، هر چقدر دلم میخواد بازی کنم، یکی یه شمی که هر از گوی من میذاره مثلا ماهی گیری. من میگم خب از من چی دوست داری؟ میگه تو من خیلی دوست داری، در مورد من کیر میکنی. میگم یعنی آنچنان وجود خارجی نداره تو زندگی بچه هاش، اگرم داشته باشه سازنده نیست.
آخه عزیزم شما باز رفتید سراغ یه مقدار احکام کلی. آدم اصلا نمیدونه شما رو باتون چجوری باید برخورد بکنه. شما از یه طرف دخالت کردن ایشون رو میگید، از یه طرف عدم دخالت، بعد میگید بچه ها رو آزاد میگید. خیلی خب، اصلا شما
من عدم دخالت
عزیز من، عزیز من، اینقدر داستان نسازید قربونه. شما الان بیا طلاق بگیرید، بچه ها هفته دو روز سه روز میرن پلویو میشنن تمام مدت کامپیوتر بازی کنن. خب برای شما و بچه ها خوبه؟
بچه های من اصلا دوتا مثلا پسرهای من اصلا با هم
نمیسازن. این باز چه ارتباطی داره به طلاق عزیز؟ شما چرا هی سنگ میندازید جلوی من؟
نه یعنی من میگم جوری باشه که جدا از هم زندگی کنن. مثلا یک از پسرام من نگه دارم، یکی شوی پدرش نگه داره، هفته به هفته عوض کنیم جاشونو.
شما اگر فکر میکنید یک ایشون قبول میکنه، دو بچه ها سالم میمونن، سه قاضی قبول میکنه، خب برید بکن. شما میتونید اینا رو جدا کن، یک شدی به یک شدی اون، بعد هفته هفته جا به جا کنی. آخه شما یه افکار عجیب و غریبی دارید. شما اصلا نخواستید حرف منو بهش توجه کنید، ای بی هم نداره ها. شما کار درست رو که میتونید بکنید، اینقدر دور این موضوع نچر. شما بذارید من به شما بگم، نصف انرژی شما صرف این فکر هست. به همین جهت هست که اون با اون محکمی گفتم، چون شما که اهمیت نمیدید به نظر کسی، با اون محکمی به شما گفتم شما مسائلتون از این راه حل میشه، برای که میدونم چی میگم. شما دارید روزی 10 ساعت رانندگی میکنید، اتومبیل شما یه دفعه باید بنزین بزنید، آخر کارم بدون بنزین خاموش میشه. من دارم به شما میگم نرید اینجا 4 ساعت رانندگی کنید، با یه باک بنزین هم میره و برمیگه. به همین سادگی. و اون چیه؟ اینقدر حرف نزنید، اینقدر فکر نکنید، همینی که هست. این صبح پا شده، این شیر میخواد بهش میده، این باید بره مدرسه میبرمش، این که باباش نیست، یاد نگرفتن، چرا خونه رو اینجا گرفت، مدرسهش دوره، چرا در امریکا مدرسه ساعت 8 شروع میشه، ایران بهتر بود 7 بود، اصلا چرا بچه ها خودشون پیاده نرن؟ بحث نکنی. شما اون کاری که درسته و باید بکنید و میتونید بکنید، بقیش هم نه، نه راجع به خودتون فکر کنید، نه راجع به بچه ها، نه آینده، نه شوهر، کاراتونو بکنید. آدم میتونه اینجوری عمل کنه عزیز. کسی که الان داره توی مغازه کار میکنه، کارشو میکنه دیگه، به صاحب مغازه و اوضاع اقتصادی و نمیدونم توافق میان ایران و امریکا و اینا که فکر نمیکنه عزیز. نکنید. شما علت افسردگی و خشم و قهر و این بازیاتون به خاطر همین حرف زدناتون و فکر کردناتون. نکنید. یه 3 ماه قرار بذارید نه فکر میخوام بکنم راجع به این موضوع، نه حرف میزنم. یه دفعه میبینید آخر کار زیادم میاد. مطمئن باشید. به هر موضوع خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
یعنی شما به نظرشون
تراویح حتی نرم؟ آخه ببینید شما همین شما نه اصلا نرید. بهتر از این نکنید عزیزم، نکنید. ببینید شما چقدر بازیگری، هیچ جوری نمیشه با شما کنار بود. یک کسی شما به من میگید 1 دلار اینجا گیرم میاد، اگه برم اونجا 30 سنت هم اونجا، ولی یکی دیگه اگر این کار بکنم 50 سنت گفته میده. نه، این یکی میگه 1 دلار 20 سنت. من میگم خانم این 1000 دلار بگیر برو. شما میگید نه، اون 50 سنت رو نگیرم. ول کنید عزیز. مگر بتونم اون زبون شما و کله شما رو از کار بنازم، کار همه درست. 2 ماه بیاد امتحان کنید، 2 ماه بیاد بگید نه حرف میخوام بزنم، نه اجازه میدم به خودم فکر کنم. هر وقتم دیدید میخواید فکر بکنید، یا آهنگ بذارید، اگه بچه ها نیستن برقصید، جلو آینه غر بدید، میگید خوشگلم هستید دیگه، بیشتر لباس عوض کنید، عربی برقصید، ترکی برقصید، روسی برقصید. ول کنید بابا جان، ول کنید. خدا نکنه آدم به داد بگیر شما بیفته، آخر کارش حلق آویز میکنه خودشو، بی خودیستون مرد بیچاره میگه انشاءالله بمیرم برم. منم میفهممش، براش دعا میکنم.
حالا اونو شما خیلی نمیدونید.
نه به فعال شروع شد، حالا یه چیز دیگه اصلا امکان ماشاءالله.
نه من نمیخوام در موضوع بحث کنم،
حالا
یعنی میگم
من آره نمیخوام حرف بزنم، ولی میخوام الان حرف بزنم. اگر شما ندونید من خانم، it's a game، این بازی شما بازی حرف و فکر، نکنید. شما باید میرفتید فیلسوف میشدید. مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنون.
مرسی. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، حالتون خوبه؟ روز بخیر.
روز بخیر، بفرمایید.
پیشا پیش سال نو مبارک.
لطف دارید بفرمایید.
آقای دکتر هلاکوی محترم، من یه سوالی داشتم از حضورتون. من میخواستم بپرسم که جواب یک پدر مادر در رابطه با سوال فرزند 17 سالش که اگر بپرسه مامان اگر تو روزی تو زندگیم نباشی چی کار بکنم چی هسته؟
مثل همه ای که پدر و مادراشون نیستن دارن زندگی میکنن.
بله، ولی تا به محضی که میخوام شروع کنم و جواب بدم بچم شروع میکنه به اشک ریختن و میگه نمیتونم من بهش فکر کنم، ولی میخوام بدونم چی کار باید بکنم.
آخه عزیزم شما، من دیروز با جناب میبادی تو برنامه صحبت، شما بچه رو به خودتون چسبوندید. فرزند شما ذهن و زندگیش به دلیل وابستگی و عادت و اعتیادش به شما شده. چند تا فرزند دارید شما؟
من دوتا دارم.
اون یکی چند سالشه؟
من یه دختر 17 ساله دارم و یه پسر 14 ساله.
خب این اولین حرفش اینه که وقتی که دومی آمده حالت مهر و کین رو با شما داره. دختر شما نوراتیک انگزایتی داره، یه حالت عشق و تنفر داره و به ویژه در مورد شما. بنابراین به خاطر اون یه وحشتی در وجودش نشستی که اگر شما نباشید چه خواهد شد. علتی هم که از اون وحشت داره، نه به خاطر واقعیت هر آدمی است که راجع به مرگ دیگران و پدر مادر داره، به خاطر اینکه یه روزی به دلیلی در کودکیش که هیچ هم گناه و تقصیر نداره آرزوی مرگ برادر یا شما رو میکرده. به همین ساده. ببینید عزیز، نوراتیک انگزایتی یعنی همین. نوراتیک انگزایتی یعنی که من در کودکی که او برای خودش تاج و تختی داشته، یه دفعه با اومدن یه پسر به هم ریخت و بعدم احتمالاً از یه طرف رفتارهای شما درست نبوده و یا حوادث و اتفاقات، از جانب دیگه او در دنیای ذهن و خیالش رفته تا مرز بود و نبود و مرگ و نابودی که خیلی هم عادیه برای بچه. بعد به مجردی که از شما توجه نمی گرفته و متوجه می شده که مثلا برادرش تو آغوش شماست، یه نوعی از هر دوی شما بدش می آمده تا مفهومی که در بچه هست به اسم تنفر، و این اونجا نشست. و البته یه ذره که بزرگتر شده متوجه شده که هیچ کدوم از اون افکارش درست نبوده، احساساش درست نبوده و این تضاد داخلی و درونی بوده که داشته. برندن رو چه بعد از یه سنی که معمولا 7-8 سالگیه شروع میکنه به اونا رو اداره کردن و به شما هم سخت وابسته و علاقه مند و در ارتباط با شما قرار میده. اما ته وجودش همیشه مسئله مرگ شما براش مسئله است. مرگی که نمیخوام اذیتتون کنم، یه روزی به عنوان یه بچه ای بس آرزوشون. و حالا فکرش اینه که یه روزی این اتفاق بیفته بر سرش او چه خواهد آمد، و اینه که به اونجا میرسه و اون بازی رو در میاره. بنابراین دختر شما نوراتیک انگزایتی داره، استراب عصبی داره که میبردش به سمت حالت خاصی از افسردگی. دادن چه اگر با یه کسی کار کنه و یه مقدارم ای لازم شد ببرنش به زمان کودکی و حالاتش میشه اینو در آورد که چه خبر هست. بنابراین چیزی که میفرمایید نوع کلاسیک نوراتیک انگزایتی، استراب عصبی. به همجه است که وقتی که اونجا دوربر یه سر و صداش میشه، اونو قطع کرده میشه.
بله بستم.
به همجه است که در بسیاری از آدم ها وقتی که عزیزشون یه کاری که باید بکنه نمیکنن، سخت نگران میشن. پدر و مادری که وقتی بچه نمیاد فکر کنن تصادف کردن، زمینای نوراتیک انگزایتیه. برای چی من باید به تصادف و مرگ بچه فکر کنم؟ وقتی که از 400 هزار بچه‌ای که یه ساعت دیر میاد فقط یکیش تصادف کرد. ولی من با این واقعیات کاری ندارم. بنابراین این چیزی که شما توصیف میکنید اینه، و بعدم اون شرایطی بوده که در کودکیش بوده و حالا به اینجا رسوندتش. به احتیاج به یه روانشناس خانم داره که به تدریج کار بکنه و این رو به اونجا برسونه که چون باید بین 8 تا 12 سالگی عزیز بچه باید به دو تا نتیجه برسه. یک، من بدون پدر و مادرم زنده ام. دو، بدون پدر و مادرم بسیار خوب و خوشه. فرزند شما به اینجا نرسیده.
حالا اگر آقای دکتر بسیار از زندگیش راضی باشه و هیچ مشکلی با فرزند دومم نداشته باشه و همیشه حالت پروتکتیو داشته باشه روی خانواده و روی فرزند دومم.
دقیقا نشوندنده نوراتیک انگزایتی و همون نشوندنده ایبا ایراده. به چه اون اصلا پروتکتیو؟ من وقتی که
برادرش اسپیشال نید هستش.
خب دیگه ببین همون جاست که با چقدر فاصله شونه دقیقا از در سنی؟
3 سال آقای دکتر.
یعنی درست 3 سال؟
بله.
از همون آغاز برادرش مشکل و مسئله داشت؟
از همون آغاز بله، هنگام تولد بله، بر اثر یک قفلت این مشکل پیش اومده.
خب میدونید یه دفعه تمام زندگی شما رفته دور مشکل و مسئله اون. رو خط باشید بذارید پیام‌ها رو بشم. البته فرقی در ماجرا نمی‌کنه، یعنی همچنان اون چیزایی که درباره دخترتون گفتید کاملا نشون دهنده اون وحشتی است که او از مسائل مربوط به این داره، ولی بذارید ذره بیشتر با هم راجع به صحبت کنیم. شنگ رجمن با ما باشه.
KSWZ FM HD3 Los Angeles. ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقی از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
دوستایی منو عجب مهمونی جانانه ای خانم حس کردم، قفل و لوله های تنم نرم شد.
بله دیدم اون وسط چه قیره میدادی.
ای بابا خانم خودت که دیدی، تو رو دروازی به زور بردنم وسط، وگرنه عشق اول و آخر من توی.
عشق من وقتی اون قرصای آرتروسن رو عجل دستت برداشتم تا تمام قفل و لولای تنه دوباره بپیچه به هم، دیگه به زورم نمیری وسط.
آرتروسن 300 میلی گرم قدروف ساز و ضد التهاب برای آنان که از آرتروز و دردهای مفاصل ناشی از آرتروز رنج میبرند. آرتروسن 300 میلی گرم بدون نسخه 408-931-6054 408-931-6054. آرتروسن
بینداز بالا و بپروسن.
برای دریافت گرین کارت از طریق سرمایه‌گذاری EB-5، شرکت در پروژه اسکای رایس میامی، تنها پروژه مورد تایید دولت آمریکا و کلیه امور مهاجرت، عقص ویزای H1، F1 و انتقال پول از ایران از طریق اوفک با دفتر حقوقی آناهیتا شجره و مارک شیفر، وکلای امور مهاجرت و همکاران تماس بگیرید. 310-734-2099 310-734-2099.
با سلام و آرزوی سلامتی شما، من نبی سردی هستم و خوشحالم که پنجمین سالگرد تأسیس مطب و مرکز جراحی چشم خود را در وست‌وود اعلام میکنم. افتخار میکنم که در این مدت نسبتاً کوتاه توانستم از دیدگان هزاران نفر از شما عزیزان مواظبت کرده باشم. از روز اول سعی من بر این بوده که بهترین و پیشرفته ترین تکنولوژی دنیا را برای عمل چشم و زیباسازی پلک زیر یک سقف گذاشته باشم و با صداقت کامل به مردم ارائه کنم. خوشحالم از اینکه نتیجه سالها تحصیل در دانشگاه دانشگاه‌های USC، UC Irvine و UCLA. سالها کارآموزی زیر دست بعضی از شناخته‌ترین پروفسورهای جراحی چشم در دنیا و تجربه هزاران عمل خود رو هر روز با خودم به اتاق عمل میارم و با هر عمل جراحی به کار میبرم. از اینکه با اعتماد چشمان خودتون رو به دستان من سپردین واقعا متشکرم و همچنان مثل همیشه قول میدم که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت کنم. به امید دیدار، ابی سرودی.
مطب‌ها در شهر وست‌وود، انسینو و دانتان لس آنجلس. تلفن مرکزی 310-474-2010 srudivision.com.
رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
دکتر سام ابراهیمی، متخصص در جراحی های قلب و عروق، این بخش از برنامه رازها و نیازها را به شما تقدیم می کند.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
در خدمتم آقای دکتر.
ببینید عزیز، فرقی نمی کنه. دختر شما به خاطر آنچه که اتفاق افتاده برای ناراحت شده، بعد به خاطر بیماری برادر و درگیری های شما و گفتگوها و صحبت تو اون سن و سال با یه مقدار وحشتی همراه بوده. بعد تکلیف خودش رو از در ذهنی که کجا باید بیسته، چی بخواد چی نخواد نمیدونه. فرض بفرمایید شما رو ناراحت میدیده، خب به خاطر چی ناراحتی؟ به خاطر برادرش. پس ای کاش که برادره نبود. یعنی اینا اون مسئله ایست که میشه استراب عصبی. استراب عصبی یعنی ته ماجرای یه نوع خشم و تنفری از دوران کودکی نسبت به موضوعی که به بچه مرتبطه، با آدم بزرگسال نیست، به نوعی ارتباط پیدا میکنه. حالا این بچه در سنین 7-8-6-7 سالگی بعد متوجه میشه که خب این اینا تا حدودی بی خوده و اونجاست که مقدار نگران مرگ پدر و مادر میشه، از دست دادنشون. و به همین جهت هست که اگر فرض کنید برای شما اتفاقی بیفته، تا 20 سال بعدم این سخت به خاطر از دست دادن شما باش مسئله داره. و به همین دلیله که آدم ها بعد از مرگ عزیزانشون برای مدت ها اون رو نگه میدارن. علتش این است که اون حالت سگانه رو دارن، یا از دست او عصبانیان یا از دست خودشون عصبانیان یا هر دو. و این اصلا به عنوان یک موضوع کلاسیک شناخته شده است. یعنی من میتونم بگم رو خط رادیو تلویزیون بیش از 50 موردش رو داشتم که آدم ها بعد از 2 سال از دست دادن مثلا پدر مادر، یا 7 سال یا 17 سال یا 30 سال، همچنان بیش از همه اعضای خانواده گرفتار اون ماجرا هستند و فرض کنین مجلس یاد بود میگیرند و سر قبل میرند و چنین و چنان میکنند و خیرات و مبرات میکنند و بقیه چیزا. ولی دلیلش اون مشکلیست که اونجاست. تو همشون بدون استثناء، همونجا حتی توی صحبت 5 دقیقه 10 دقیقه مشخص شده که یا از دست پدر مادر به خاطر کارهایی که کردن ناراحتن، یا از دست خودشون که وظایف و مسئولیت فرزندی رو انجام ندادن، یا هر دو. بنابراین این چیزی که شما در مورد دخترتون میگید اضطراب عصبیه و نشوندنده یه زمینه خفیف افسردگی است و بمجاز که نگران اتفاق بدی برای شما، پدرش و حتی برادرشه. و اون حالت پروتکتیو و حمایتی هم از اونجا میاد دیگه. من چرا وقتی که مریض دارم میرم بالای سرش؟ چرا از بیمارستان نمیام بیرون؟ اگه کاری قرار نیست بکنم، ولی نمیتونم راهش کنم، برای اینکه اون حالت مواظبت و مراقبت رو دارم که ناشی از وحشت و نگرانی منه. به دوستی که ارتباط نداره. بمجاز که وقتی که او خوب و خوشه، منم میرم دنبال کارهای خود. بنابراین دختر شما بهتره با یه خانم روانشناسی در این زمینه صحبت کنه و به تدریج اینا در خودش پاک کنه، والا این گفتگو در حقیقت ماندنشه در 3 سالگی 8 سالگی و حالا که 17 سالش جا.
بله،
من حتما توصیه شما رو انجام میدم آقای دکتر. فقط یه پرانتز باز کنم که دختر من زیاد شاهد کارهای درمانی من روی برادرش نبود، چون تمام کارهای پسرم رو خودم انجام دادم، به هیچ عنوان به دست کسی نسپردم، چون تا حدودی این کار رو بلد بودم و دختر من زیاد شاهد کارهای درمانی من روی فرزندم نبوده، چون موقعی که مهد کودک مدرسه بوده من بیشترین برنامه ها رو پیاده میکردم و از زمانی که دخترم میومده زمان رو به صورت واقعا مساوی با بچه ها بودم، به طور که بهترین دوست هم هستن الان. من خیلی خوشحالم که اینقدر رابطه عالی هستش، طوری که دختر من درسش خیلی خوب هستش، روابط اجتماعیش خیلی خوب هستش. من صحبت شما، تمام سیدی های شما رو من تهیه کردم و خیلی قشنگ خانواده گوش دادن و میدن، هر روز حتی ما گوش میدیم به صحبت جناب علی. من میدونم استرابی از بابت آینده نداره دخترم، فقط توی مدرسه صحبت شده بودش که توی امریکا دو تا خانواده رو معرفی کرده بودن که یه خانواده در رابطه با فرزندانشون غفلت کردن و دختر خانواده حتی به کشتن دوستش هم اقدام کرده. یه خانواده دیگر نشون داده با وجودی که پدر مادر بودن ولی مادر عذر میخوام پراستیتوت بوده و این دختر رو گرفتن و دادن به یه ارگان دولتی و اونا بزرگش کردن و این دختر همش در نبود مادر ناراحته و معلم گفته که کسانی که توی کلاس هستن و خانواده خوب و سالمی دارن بهتر اپریشیت بکنن و اولین حرفی که به مادرشون امروز میزنن اینه که مادر دوستت داریم و از تمام کاری که برامون انجام میدی واقعا تشکر میکنم، که معلم رو کرده به دختر من که تو رفتار خانواده با تو چطور هستن. گفته واقعا من هیچ مشکلی ندارم و من هیچ چیزی به نظرم نمیرسه جز این که هر روز من قدردانی میکنم. گفته برو برای مادرت امروز چایی حتی سرو بکن. گفته من هر روز اگر بتونم، چون قهوه دوست داره، بهش قهوه سرو میکنم و براشونم جالب بوده. و وقتی دیروز سوار ماشین شد که بیای منزل، دست منو گرفت و بوسید، گفت من نمیدونم چجوری از تو تشکر کنم، من راهنماییم کنم که من بتونم تو از تو تشکر کنم. گفتم احتیاج به تشکر نیست، هر کدوممون یک وظایفی داریم، هر کدوم ما یه علایقی داریم، هر کسی روی علایق خودش تا یه جای پیش میره و من هم با تمام دانایی ها و نادانی ها تا اینجا اومدم، تو بهتره که سعی کنی برای فردا مادر خوبی باشی. این بود که دیروز اینو به من گفت و من واقعا دکتر، ما نمیتونیم بگیم کامل هستیم، من شما رو واقعا بهترین دوست میدونم، به خاطر همین خواستم از شما کمک بگیرم که آیا چی باید گفت یه طوری باشه که بچه های امروز با تکنولوژی باید باشون چه صحبت کرد، و من از شما این کمک را خواستم و واقعا استفاده میکنم از صحبتاتون.
ببینید عزیز، ماجرای انسانی، موضوعی چه ارتباطی به نوع برخی از وقت روابط نداره. درست بسه این که شما رابطتون با دخترتون خوب یا بد باشه، قضا باید هضم بشه، قلبش باید ضربان خودشو داشته باشه، دخالتی ما تو اون به صورت مشخص نداریم. عرض من به شما اینه که این موضوع برش مطرح بسید. ازتون یه سوال کنم لطفا، پرسش منو با یه دقتی جواب بدید. الان به من بگید که پسر شما موضوع، مسئله، مشکل، کم بوداش یا هر چی چه هست؟
الان هیچی آقای دکتر.
یعنی چی هیچ؟
به خاطر که با اجازتون یک جمله بعد بگم، به خاطر اینکه هر آنچه که از دستم بر اومده، از دست من و پدرش بر اومده، ما انجام دادیم. حتی دورهای خاص من دیدم در اروپا و روی بچه کاملا پیاده کردیم. از نظر هوشی به هیچ عنوان مشکلی نداره، از نظر توانایی بدنی کاملا توانا هستش و فقط یک مورد کوچیک زانوی پای چپش هستش که اون یه حالت لنگان هستش که و اگر شما ببینین شاید اصلا متوجه نشید. آقای دکتر
حالا فرض بفرمایید که دخترتون با پسرتون رفتن یه مهمونی
بله.
و حالا قراره برن اون وسط برقصن
بله.
آیا دختر شما یه حساسیتی سر این موضوع داره یا نه؟
اصلا اتفاقا خودش پسرم رو میکشه وسط. اصلا پسر من وسط هست و
آیا اون مشکل پا پا رو دیگران اون موقع میفهمن یا نه؟ زانو رو
بله.
ببینید عزیز اینا مکانیزمشه. هیچ کسی با هیچ موضوعی که بد و منفیه به عنوان خوب برخورد نمی کن
بس.
مگر اینکه اونو بپوشون
بس.
و خودشو قانع کنی که چیزی نیست که واقعا هم نیست. ببینید اینجا بس. موضوع و مسئله ماست
بس.
یعنی من بارها با دوستانی روبرو شدم که یه مشکلی فرض کنین ظاهری داشتن و با وجودی که خودشون باشون کنار اومده بودن ولی توجه دیگران بهشون همیشه اونا رو یادآور می شده که این هست و این موضوع بوده. بنابراین دختر شما فقط می تونه تو مرحله دو چیز، یکی انکار، یکی پنهان کردن یا جانشینی با این موضوع اینگونه که شما می گید برخورد کنه و حتی برخی از اوقات اون اوور ریاکشنی که می کنه به خاطر جبران اون حس و احساسیست که داره. ببینید ما میتونیم یه رفتاری داشته باشیم ولی انگیزه ها متفاوته. تمام کوشش من خدمت شما اینه که در جهت این که شما همه کاری رو که خوب و درست بوده انجام دادید من اصلا بحث و گفتگوی ندارم. من عرضم اینه که وقتی ما همه کارهای خوب و درستم انجام میدیم ولی همچنان اون پدیده میتونه برای انسان به عنوان انسان موضوع و مسئله باشه. یعنی باز بریم سراغ بچه اول دوم. ببینید شما با یه موجودی روبرو هستید که 3 سالشه و دختره و یه کسی دیگه آمده. درست مثل اینه که من فرزندم رو از طبقه 20 پرت کنم پایین. این که هیچ شورش نشده اصلا معنا نداره، اصلا هیچ معنایی نداره. یعنی حتی انسان بزرگ سال در مقابل 1/100 اون واکنش نشون. پس بنابراین ما اونجا مسئله رو داریم. بعد به دلیل مشکلاتی که بوده، درست است که شما جمله رو با یه ظرافتی گفتید که من بیشتر کاراشو وقتی انجام میدم که اون نبود، ولی حتی همون 1%. دوم کاراش اصلا نه، حرفی که زده میشده، حرفی که اون میشنیده، حرفی که حتی شما نبودید خاله یا عمش میگفته یا پسر عموش میگفته، همه اینا موضوع عزیز. یعنی اینا همه چیزاییست که توجه رو به اون سمت و سو میبره و حالتهای دوگانه به وجود میاره. بنابراین فرزند شما یه سکه‌ای در وجودشه که یه طرف محبته ولی اون طرف هم وحشت، اشکال کاری. و این اونه که وقتی که شما یه کمی تو اون محبت فشار میارید میخوره به اون ورش، اینه که اون حرفو به شما میزنه. بعدم بذارید اینجوری من خدمتتون عرض کنم، من به شما برگردم بگم یه آدمی از صبح تا شب کار میکنه ولی آخر کار هیچ پولی نداره، فقط وقتی است که کاری که میکنه بابتش حقوقی نیست یا کاری که میکنه کار مرتبط به درآمد، سوار اتومبیل شده میچرخه بنزینش رو تموم میکنه. نتیجتا شما نمیتونید به من بگید که ما یه خانواده هستیم مبتنی بر عشق و محبت و دوستی. بسیار خوب، خصلت اصلی و اساسی محبت آزادیشه و تحمل نبودنش به خاطر همون محبت، درست؟ وقتی میرسه به شما حرفش اینه که اگر تو نباشی که من چه کنم و بعد گریه میکنه، چی نشون میده؟ نشون میده غمش رو، اندوهش رو و حتی نگرانیش رو. خب این چیزیست که هست. خب من چطور میتونم اینو نادیده بگیرم؟ یعنی این که بر میگرده میگه من هیچ درآمدی ندارم، نادیده میگم در روزی 15 ساعت داره کار میکنه. خب کار نمیکنه، کاری که میکنه منجر به درآمد نمیشه. یعنی اون یه واقعیتیست که هست. به همین جهتی که شما خدمتتون عرض کردم و گفتید وقتی که این کار رو بکنه مشکل رو حل میکنه، یعنی اون قسمت وحشت رو پاک میکنه و میپذیره. چون ببینید دو تا نکته است، روزی که ما خوب و درست زندگی میکنیم نه از مرگ میتراسیم میهراسیم نه از مرگ دیگر. روزی که ما مسئله داریم درباره مرگ خودمون و دیگران مشکل پیدا میکنه. به همجاز که قرار نیست به ذهن من بی خودی مرگ بیاد. چه چرا بیاد؟ چرا بعدن حتی نبودن فیزیکی یادم این بشه همه زندگی من؟ فقط به خاطر اینه که برداشت کودکی با من، کودکی که نبودن رو با عدم یکی میگیره و مسئله برای اون نابودیه. به همین جاست که در طول تاریخ حرفی رو که همه آدمایی که خواستن انسان رو آروم کنن گفتن اینه که بعد از این دنیا خبری هست. حالا بعدن یه عده خواستن ازش استفاده خوب و بد بکنن، بعدن به یه توصیف‌های کودکانه و احمقانه پرداختن، اون قصه دیگریست. و به همین جهته و به همین جهته فکر کنم یکی از کتاب‌های معروف ایرانه که یه کوششی می‌کنه، یه جمله‌ای که مالی چاپم 50 سال قبل خوندم که وقتی تازه بهش میگن تو میری جهنم، میگه حالا حال بهتری دارم تا اینکه فکر کنم هیچ خبری نیست. بنابراین چیزی که میخوام خدمتتون عرض کنم اینه که اون موضوع مسئله است که باید از دخترتون دور بشه، یعنی او رو نگران بود و نبود شما نکنه و الا مثل آدمی میمونه که فرض کنید پشت در اتاق امرجنسی است یا عزیزشو بردن و گفتن نمیدونیم میمونه یا نه. خب شما چه حالی دارید؟ نتیجتاً اونجایید و منتظرید و این وضع رو باید از بچه ها گرفت. و به همین جهته که من در خصوص بچه ها وقتی بین 7-8 سالگی با این موضوع رو برومشن و پدر مادر میان که آیا شما زنده یا نیستید، یا تو اگر من نمیخوام تو پیر بشی، نمیخوام فلان بماشید، که تقریباً بیشتر بچه ها میگن اگر راحت باشن در گفتگو، پاسخ اینه که حتی شما لبخند بچه ها رو من ده ها بار دارم. ببین تو کی میخوای ازدواج کنی؟ الان 7-8 سالته، 28 سالگی خوبه، اوکی. چند تا بچه میخوای بیاری؟ دوتا. اوکی. این دوتا بچه رو کی میاری؟ 30 سالگی. خیلی خوب، اینا وقتی بشه 25 سالشون باید ازدواج کنن. تو چند سالت؟ 55. خب من از حالا الان از تو یه قولی میخوام، بنویس که من اولین رقص رو با من میکنن نه با تو. چون فقط لبخند رضایت و چشم درخشان بچه‌ها رو میتونید ببینید. یعنی شما دارید میگید نه تنها من هستم، نه تنها تو عروسیت هستم، تو عروسی بچه‌هات هم هستم. و بچه آروم میگیره تا اینکه برگردیم بگیم خب البته مرگ دست خداست از این مزخرفات و خب آدم نمیدونه چی میشه، شب خوابش نمیبره.
در حالی که تایید میفرمایید که من بهش بگم تا اون مرحله هستم.
نه الان دیگه اون مال 7-8 سالگی بود.
آها بله.
حالا الان میگه اول تو شوهر پیدا کن بعد راجع به بقیه حرف بزن. اون جور خودتون گیر بنازید. بنابراین الان پیشنهاد من خدمتتون اینه که شما بگی با کسی صحبت کنه، ولی باید بدونید باید بره کنار و الا مسئله است، برای اینکه اون چیزی نیست که نشون دهنده خوبی باشه یا نشانه خوبی باشه.
بله حتما.
خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
فقط یه سوال کوچیک دیگه من دارم آقای دکتر.
میخواد بذار روی خط روی خط باشه دکتر. چنگان اجمن بابا.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتوی موها رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکو شورت تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست، دفتر بی‌نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
خب شما حاضرین؟
البته که حاضرم.
جواب سوال شما نام معتبر مجموعه از حبوبات، لبنیات، عسل و مربعهای خوشمزه، ادویه‌جات، انواع روغن و صدها فرآورده سالم و لذیذ دیگه است که مصرف روزانه داره و زبون زد خانم‌های خوش سلیقه و مشکل پسند مثل شما.
خب این که معلومه، من همیشه محصولات گلچین رو مصرف میکنم.
آفرین به شما.
گلچین بهترین بهترین هاست.
چن 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 گلچین.
چه لباس قشنگی، خیلی وقت بود که دیگه لباس کوتاه نمی پوشیدی.
آره آخه رفتم پیش دکتر رامتین مسعودی برای واریس پاهام، دیگه نه تنها پاهام درد و سوزش و احساس سنگینی نداره، بلکه از شر مویرگ‌های آبی رنگ پاهام خلاص شدم. تازه بعد از معرفی کردن دوستان و فامیل چندین جلسه رایگان هم برای از بین بردن رگ‌های ریز و سیاه پاهام گرفتم.
آره چه خوب، شماره دکتر مسعودی رو به من بده، هر چه زودتر من هم از شر این رگ‌های زشت پاهام و دردشون خودمو خلاص کنم.
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز، با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو و اورنج کانتی، 310-855-7171 855-7171.
من شاهین صداقت
و من مهناز طاهری پور
به همراه همکاران در دفتر وکالت و فرزندانمان راز، نیاز و نیکی با تشکر از شما برایتان آرزوی بهترین ها را در سال جدید داریم.
از خانواده کوچک ما به خانواده بزرگ پارسی زبانان، نوروزتان پیروز،
کامتان روا و ایامتان خرم باد.
باز می شود بوی بهار می رسد، مزرعه سبز می شود، غنچه گل می شکفد، باد بهار می وزد، مژده که یار می رسد.
اگر بزودی 65 سالتون میشه و شامل مدیکر میشوید توجه بفرمایید. انتخاب بیمه مکمل مدیکر یکی از مهمترین تصمیم‌های شماست. نداشتن مکمل مدیکر و یا انتخاب نامناسب میتونه برای شما هزارها دلار هزینه‌های اضافی در بر داشته باشه. برای مشاوره رایگان با من مجتبی فکورفر با تلفن 714-921-921-4 تماس بگیرید. لایسنس 0D57926.
نوروزتان پیروز، هر روزتان نوروز. سوپر ارواین و کران ولی مارکت به مناسبت عید نوروز و سالگرد تأسیس 30 ساله خود، حراج‌های متفاوت، فوق‌العاده استثنایی مخصوص این ایام را به شما مشتریان و حامیان گرامی تقدیم می‌کنند. تلفن‌های تماس 949-552-8844 949-340-1010.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
مجددا سلام عرض میکنم آقای دکتر. من میدونم که شما باید جوابگوی دوستان دیگه باشه، فقط یه سوال کوچیک من دارم که این شاید جواب شما برای خیلی از خانواده‌ای که به امریکا اومدن مناسب باشه. دختر من از زمانی که تقریبا 2.5 سال امریکا مهاجرت کردیم، یه مسئله در رابطه با دین اسلام داره و کاملا آزادی انتخاب دین در خانواده ما هستش و دختر من هیچ عنوان دوست نداره محترم و توی مدرسه هم ازش پرسیدن که دینه چیه، گفته من دین ندارم و همین باعث بولی شده براش توی مدرسه از طرف دوستاش. یعنی چی؟ یعنی تو شیطان پرستی؟ یعنی چی؟ یعنی تو نمیدونم خدا رو نمی پرستی؟ دین با خدا علاوه شده، انگار انگار نمیشه فقط خدا رو پرستید یا اصلا اعتقاد نداشت. من به این چیزا وارد نمیشم، ولی میشه محبت بفرمایید که در رابطه با این مسئله چیکار خودش باید بکنه که من در اختیارش بذارم اطلاعات شما رو.
ببینید عزیز، موضوع اولا فرد به فرد و محیط و شبکه دوستان و محیط آموزشی و بقیه اینقدر متفاوت که هیچ قاعده کلی نداره. اولا برگردیم سراغ اولین حرفی که شما زدید. ما در خصوص ماجرای مذهب به عنوان از یه طرف یه هویت و از جانب دیگه به عنوان یه جهانبینی و فلسفه و اصول اعتقادی نمیتونیم بچه ها رو آزاد بگذاریم و رها کنیم. درست مثل این که بگیم براتون اسمی قائل نمیشیم یا زبون یادتون نمیدیم، برید 18 سالگی تصمیم گیرید باید فارسی یاد بگیرید یا انگلیسی. این کار شدنی نیست. علت چمین است که ذهن کودک یا یه مقدار پرسش‌ها و مطالبی داره و از دوربر چیزایی میشنوه که باید تکلیفش روشن باشه. بنابراین اگر پدر و مادری مسلمانه یا حداقل اگر مسلمان زاده هستن، حرف این است که ما مسلمان تموم شده. این که دربارش بعدم بخوان چی بگن یا چی نگن قصه دیگری است. دوم این که الان در برخی از نقاط جهان شما وقتی که خودتون رو منتسب به یه دینی بکنید مورد اذیت و آزار دیگران قرار میگیرید، یه واقعیت سخت و تلخ. و بنابراین با توجه به آنچه که همکنون در اتفاق میفته، خیلی از نقاط جهان ماجرایی که دوستان و عزیزان مسلمان دارن مسئله جدی است. همونطوری که شما در ایران اگر یهودی بودید یا باهایی بودید یا زرتشتی بودید یا مسیحی بودید مسئله داشت. یعنی اینا چرا؟ برای که اونجا و همکنون الان داشت می داشتن. خیلی هم جدی، بسیار جدی. حتی همین میتونست به عنوان جرم تلقی بشه، گرچه ظاهرا نامش چیز دیگه میذارن، راهی زندان و شکنجه بشه. به همین سادگی. بنابراین دختر شما با یه واقعیتی به گونه روبرو شده در یه جایی که موضوع مسلمان بودن مثلا است. دختر شما به حساب خودش یا آنگونه که شما اشاره کردی ذهنیتی که داره یه راه حل پیدا کرده که من به دینی باور ندارم. اشکال کار اینجا سه چیزه: یک، میگن دروغ میگه، داره. دو، همطور که گفتید میرن به اینجا که این شاید یه دین عجیب و غریبی داره و اون مسئله است، مثل شیطان پرست گفتید. و سه، حرف این است که این آدم به هر حال با جایی نداره یا اعتقاد نداره، پس به خاطر نداشتن اعتقاد یا اینکه ما به سمت خودمون بکشمش باید یک کوششی بکنیم. این اون گرفتاریست که ما همچنان در جهانی روبرو هستیم که همطور که متاسفانه رنگ احتمالاً سیاه در بیشتر نقاط جهان مسئله داره، مذاهب هم در برخی از نقاط مسئله دارن. یه نوعی باید حلش کرد. این که به خاطر اون سر به سرش میگذارن متاسفانه یه واقعیته. این که چگونه میتونه اون رو کم کنه، برخی از اوقات از اوتش برمیاد، بعضی از اوقات نه، و ما به خاطر چاقیمون، لاغریمون، سفیدیمون، سیاهیمون، امریکایی بودنمون، ایرانی بودنمون، اینا هست. شما الان یه جایی برید در خاورمیانه یا تو این گروه ها بگید امریکایی هستن، میگیرنتون بدون هیچی، کاری نداره، فقط امریکایی هستی دیگه. بنابراین تا پای مرگ هم میری به خاطر امریکایی بودن. ما هم چی دنیای بدی داریم. اینه که واقعا مهم اینه که ما هر جا انتخاب بهتری رو بکنیم، شاید به نتیجه برسیم. ولی اینکه شما بخواید راه حلی برای مشکل پیدا کنین به خاطر رفتار دیگران، واکنش دیگران، غالب اوقات مسئله نیست. ای بس دختر شما با حرفی که زده کمترین ضرر رو خطر رو خریده. اگر میگفت مسلمانم شاید اوضاع بدتر میشه.
به خاطر اینکه در ایران آقای دکتر بسیار تحت فشار هستن مردم در رابطه با دین و مذهب، مخصوصا که دختر من میدونه که به هر حال مادرش 4 بار زندان اوینو ملاقات کرده و به هر حال خاطرات خوشی رو من همراه خودم ندارم از دوران جوانی، و همه اینا به خاطر دین، به پای دین گذاشته. ممکنه من طور دیگه زندگی میکنم، طور دیگه نظرم هستش، ولی دختر من بسیار عصبانی هست به خاطر اعمال فشار برای انتخاب دین. مخصوصا اون، میگم، عرض کردم که مشکلاتی که من کشیدم به خاطر مسائل سیاسی و مذهبی، این هستش بیشتر علت.
همینجوری هست که فقط عرض کردم ایشون باید ببینه کمترین بد در این گفتگوها کدامه. اصلا نمیگم خوبه، قطعا مسئولش پر درجاتش هست. اینه که اون انتخابیست، معناش این نیست که واقعیت و حقیقت رو نگه، نمیخوام بگم، ولی اینکه چگونه بگه و چند روز پاپی بشه و به کی بگه پس. ولی به من میگید آدم ها به خاطر اینا همه جا دارن اذیت میشن و آسیب میشن، یه واقعیت سخت و تلخیست در دنیا امروز. شما فقط به صرف تعلقتون به یه جایی میتونید منفور باشید و یا حتی تا پای مرگ برید. بدبختانه این گرفتاری انسان درنده است. در حال خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. خیلی
محبت داشتید. متشکرم. خدا نگهدار. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید. آی دکتر ببخشید، من یه سوال داشتم در مورد خودم و همسرم. یه تقریبا بیوگرافی کوتاه از خودمون بگم که من 37 سالمه، همسرم هم 37 سالشه، ما 16 ساله که ازدواج کردیم و یه دختر 7 ساله داریم، 7 سالش تموم شده، وارد 8 سال شده. سوالی که داشتم این بود که ما تقریبا 6 سال پیش مهاجرت کردیم به ترکیه و خب ابتداش خیلی سخت گذشت و ولی به تدریج اوضاع بهتر شد و الان یه جوری شده که میخوایم که بچه دوم داشته باشیم. یعنی همسر من خیلی تمایل داره، البته من خودم خیلی بچه دوست دارم و خب شاید اگه مدت ها پیش وضعیت بهتر بود میتونستیم زودتر اقدام کنیم، ولی الان میخوام بدونم که با توجه به سن من و با توجه به این که دخترم الان 7 سالشه، اصلا شما این رو صلاح میدونید؟ و البته یه مشکل دیگه ای که من داشتم، الو
بله بفرمایید، میشنم.
یه مشکل دیگه که داشتم این بود که همسر من قبلا خب مشروب میخورد، البته نه به طور مداوم، ولی وقتی وارد ترکیه شدیم به خاطر استرس کار، حالا دلیلی که خودش برای من میگفت اینا، یه مقدار این زیاد شد و خب من اولش مقدار مقاومت میکردم، بحث زیاد داشتیم سر این مسئله، ولی در نهایت من رها کردم. یعنی دیدم اصلا هیچ فایده ای نداره این مقاومت های من و طوری بود که دیگه 2 سال آخر رو تقریبا هر شب، البته واقعیتش اینه که هیچ کار خاصی نمیکنه، یعنی نهایت اینه که یکم یه ساعت زودتر میخوابید یا 2 ساعت زودتر میخوابید، یعنی کاری نمیکرد که مثلا بگم که مثلا کار بد جوری بکنه. ولی خب من خیلی هم نگران سلامتیش بودم، همین که خب مثلا میدیدم که خب این خیلی ناجوره و بهش گفتم، با خیلی صحبت کردیم و در نهایت من یه دونه از ویدیوهای شما رو، من گفتگوهای شما رو به این خانمی داشتیم که در این مورد سوال کرده بودن و جواب شما رو به اون نشون دادم، یعنی دید برنامه‌تون رو. و خب خودش هم اصلا مدت ها بود تمایل داشت که بذاره کنار، چون هم سیگار میکشه هم مشروب میخورد و یکی از دلایلی من که هی عقب انداختم بچه دار شدنم و همین بود، چون همیشه نگرانی داشتم که شاید اوضاع وخیم‌تر بشه. در نهایت الان 2 هفته است که داره دارو مصرف میکنه و تصمیم گرفته که بذاره کنار و دقیقا 2 هفته است که نمیخوره. البته مثلا یه وقتای آخر هفته شاید یه روزش و مثلا یه عصری یکی از داروهاشون اون داروی چون تداخل نمیخواد داشته باشه با داروش، یه روزش ممکن نخوره و خب اون یه روزو مشروبو میخوره، ولی من مثلا هیچ سختگیری نمی کنم که مثلا حالا بذاره کنم. ولی الان تنها نگرانی من اینه که همین که سنم 37 سالمه، همین که واقعا هنوز خیلی، یعنی میخوام حداقل یه مدت بگذره و مطمئن بشم از این قضیه و با توجه به این که دخترم هم الان 7 سالشه و خب دختر منم وقتی وارد ترکیه شدیم من از 2 سال و نیم گذاشتمش مهد کودک، زبان تو خیلی به تدریج، یعنی از 1 ساعت شروع کردم می نشستم توی مهد کودک، بعد کردم 2 ساعت، بعد یه نصف روز و در نهایت وقتی دیدم که یه مقدار زبانش راحت شد تونست و موند توی مهد کودک، من به تدریج گذاشتم که تنها بمونه، می اومدم خونه. ولی خب خونه‌مون خیلی نزدیک بود، هر مشکلی پیش می اومد خوشبختانه خیلی معلم خوبی داشت، تماس می گرفت، من می رفتم و 3 سال رو اینجوری خوند، زبان ترکیش تقریبا کامل شد. بعد گذاشتمش مدرسه برای پریسکول، من گذاشتمش مدرسه اینترنشنال و خب اونجا انگلیسی بود. خدا رو شکر استعداد زبانش اینجوری که حالا معلماش میگن خیلی خوبه و الان تقریبا زبان انگلیسیش هم کامل شده. و با توجه به این تغییراتی هم که تو زندگی اون بوده، الان فکر می‌کنم اگه یه بچه دومم بیاد خب یه تغییری میشه واسه اون. البته خودش دوست داره، اوایل اصلا دوست نداشت، ترجیح میداد که تنها باشه، ولی انقدر مثلا پدرش رو خیلی دوست داشت هی باهاش میگفت حرف زدن که آره تو مثلا خواهر بزرگ میشی، نمیدونم این کارا رو میتونی براش انجام بدی، این کارایی که خودت یاد گرفتی میتونی بهش، مثلا پیانو میزنه خیلی خوب پیانو میزنه، میگه مثلا پدرشون گفت که میتونی اینو بهش یاد بدی. یه جوری باعث شد که مایل بشه به این قضیه. الان من این دو تا نگرانی رو دارم، یعنی یه نگرانی که
من متوجهم. بذار نظرتون یه سوال بکنم، شما اصلا به چه دلیل از ایران اومدید بیرون؟ یعنی دلیل اصلی بیرون اومدنتون از ایران چه بود؟
آقای دکتر، بیرون اومدن ما در واقع مصادف بود دوره دوم انتخابات آقای احمدی نژاد و خب اوضاع چون شرایط کاری شوهر من جوری بود که خیلی با ترکیه، یعنی الان تقریبا 20 سال بود که شوهر من کار بیزینسش با ترکیه بود و خب آشنایی کامل به زبان ترکی داشت و دیدیم شرایط حداقل شرایط اینجا برای یه دختر شاید یه ذره
مختلف باشه نسبت. حالا دومین سوال من اینه که آخه چند روزه هنوز زندگی از نظر اقتصادی مشکل باشه؟ شما خودتون کار میکنید یا نه؟
نه، از نظر اقتصادی هیچ مشکلی نداریم. من کار در راستای کار شوهرمه، یعنی ایشون کار تقریبا حالت صادرات و واردات، یعنی همچین حالتیه و من یه شاید یه بیزنس خیلی کوچک بیشتر حالت نتورکینگ در راستای، ولی کار خود من گرافیستم و یه سری کارهای تبلیغاتی مثلا کار کوچک بگیرم تو خونه انجام بدم و خب دلیل اصلی این که کار نمی‌کنم اینه که من کار یعنی بیرون از خونه ترجیح نمیدم انجام بدم اینه که مدرسه دختر من خیلی از مرکز شهر فاصله داره و من بخاطر با ما به خاطر مدرسه خونه‌ای که گرفتیم نزدیک مدرسه گرفتیم و این و چون خودم میذارم برش میدارم خیلی زمان کوتاهی میتونم خارج از خونه باشم که بخوام برم مرکز، چون تقریبا یک ساعت این ترافیک تا برم و یک ساعت برگشتم اصلا ترجیح دادم که چون نیاز به قول معروف حالا مالی هم اونچنان حس نمی کردم از این نظر مشکلی نداشتیم، ترجیح دادم که یه جوری تو خونه باشم کار اگه بخوام کاریم بکنم همین توی خونه انجام بدم.
خب حالا به من بفرمایید که چرا همسر شما اگر کار و بارش نسبتاً خوبه چرا اینقدر سیگار و مشروب موضوع زندگیش؟ اینو فکر کنید، بذارید برنامه پیام ها رو بشنویم، میتونید ذره صحبتمون باید تو این زمینه ادامه شنگ و رجبن با ما باشید.
در پی پیامد تصادف و صدمات ناشی از کار فقط یک نام بر زبانها جاری است.
پیام شایانی، وکیل توانا و برای تصادفات.
چون پرونده بزرگی بود به پیام شایانی مراجعه کردم.
یکی از دوستانم گفت برو پیش پیام شایانی.
یکی از رانندهای تاکسی همکارم بهم گفت پرونده تو ببر پیش پیام شایانی و من هم این کار رو کردم.
پیام شایانی پیروز بر شرکت‌های بیمه با هزاران پرونده موفق و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت یک تانامی است در تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی و همکاران در وودلندز، لس آنجلس، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان خوزه با شماره 818-777-7777 و یا لاکی 7 هفت خوش شانسی هفت روز هفته در خدمت شماست.
Black and White Rent a Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
داستان زندگی هر شخص پر از عدد و رقم است. ما مشتاق شنیدن داستان شما هستیم. مهم نیست عدد درآمد شما چند رقمیه. مهم اینه که چقدر از درآمدتون رو میتوانید برای خود نگه دارید. حمید فروتن، CPA CGMA 855-99 My CPA 855-996-92-72. حمید فروتن با همکاری 25 متخصص مالی و حسابداری پیچیده‌ترین امور مالیاتی را به نحو احسن برایتان انجام می‌دهد. حمید فروتن با ارائه خدمات ممیز مالی، آدیت، حسابداری مالیاتی و مشاوره‌ای کمک می‌کند تا شما بتوانید دسترنج خود را حفظ کنید. هر چه زودتر برای مشاوره محرمانه با حمید فروتن CPA CGMA تماس بگیرید. 855-99-MY-CPA 855-996-92-72.
من
مجله عروس با افتخار تقدیم می کند. عروس مگزین برایدل شو اند لانچری اکسپو، یک شنبه 19 آپریل، هایت ریجنسی سنتری پلازا، 2025 اونیو اف دی استارز. تلفن اطلاعات 310-753-9622 310-753-9622 www.arousmagazine.com.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
در مراکز درمانی دکتر رامتین مسعودی با هر ویزیت داروی مخصوص واریس و اسکولرا برای مصرف دو ماه به صورت رایگان ارائه می شود. 310-855-7171 855-7171.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو آی دکتر
جانم. خب چرا ایشون اینقدر سیگار میکشن و مشروب؟
بله من دلیل سوال پرسیدین که دلیل مشروب و سیگارش، دلیلی که من فکر میکنم یه مقدار متفاوته از دلیلی که شاید خودش بیان میکنه. خودش میگه که، یعنی از زبان خودش میگه که، اولا که یه جورایی میگه دوست دارم، یعنی یه وقتایی میگه که خب چون استرس کارش واقعا زیاده، یعنی چون کارش
نه متوجه هستم نه حالا آخه ببینید از آخه موضوع دارم، دلیل دارم. نه شما روزی که مشروب میخوری در حدی که هر شب میخوری شما الکلی هست و الکل روی اسپرم مرد اثر میذاره و میتونه بچه بیمار به وجود. فاصله سنتون هم بالاست، ایشون هم مشروب خوردن، سیگار هم میکشن. خب یه بچه از جانب ایشون اسپرم سالم بیرون نمی در مقام مقایسه با خودش. خب این من و حرف شما بسیار درسته که ایشون تازه یه مدتی که پاک بشه که شاید بیشتر از یکی دو ساله تأثیرات میتونه از بین بره. بعدم وقتی که ایشون میگه من مشروب دوست دارم، خب متاسفانه ما امروز بدیم ژنی وجود داره که ماجرای الکل رو برای یه عده خیلی خیلی جالبتر و جذابتر میکنه تا دیگران و اینو علائم خوبی نیست. بعدم شما فاصلتون با دخترتون زیاده، از حرفای شما پیداست خودتونم خیلی راحت و راضی نیستی. بنابراین من عرضم این است
که من با یه بچه اوکیم،
رایت. البته خب یه بچه انتخاب درستی نیست، ولی با توجه به شرایطتون. ببینید عزیز، من حرفم اینه که یک، اگر پدر و مادر بچه دوست دارن و واقعا میخوان، دو، امکانشو دارن و دلایلی برای خرابی و شرایط بد نیست، خب فاصله رو خیلی اهمیت ندارن، ولی فاصله مسئله است، یعنی کم نیست. برام مشروب خوردن ایشون موضوعه. خب ایشون یه 6 ماه دیگه بگذره، چون فرقی چندان نمیکنه، 6 ماه یک سال بگذره و واقعا مشروب و سیگاره بره کنار که حداقل اسپرم، با توجه به اینکه شما هم به هر حال تخمک، ببینید زن تقریبا اونجوری کسی رو اذیت نکنم، قبل از 3 سال باید بچه‌هاشو بیاد، یه ذره بعد از اون همش هر سال یه درصدی اون بچه‌ای که میتونست داشته باشه به سلامتی و خوبی رو نداره. از یه جا سرعت این خرابی اصلا هر سال ای بسا 10% بدتر میشه. خب شما سنتون تا حامله بشی تو اینا یه مقدار 37 و 38 موضوع هست، ایشون سنشون مسئله نیست، ولی مشروبه هست. برای که شما نگاه کنید به آمارها، مثلا از اگر از جانب مادر می بود اصلا بچه میتونه ریتاردد به این دنیا بیاد. بعد این جمله‌ای که ایشون دوست دارن علامت خوبی نیست. من یک کسی بگه به حقیقت البته باش مسئله، آدمایی هستن که واقعا ماجرای سیگار و مشروب اولا به دلیل تثبیت دهانی اورال فیکسیشنه، ای به دیگه شما اینی که دو مرتبه میتونه ظاهر بشه. خب خود اونم یه مسئله است. اینی که به نظر من یه ذره اولا صبر کنید، ایشون این عادت و اعتیاد رو به کمی کنار بگذارن و ببینید هنوز چی میشه، کمی هم بیشتر با هم صحبت کنیم. اینکه ایشون بچه دلشون میخواد بیشتر در حقیقت یک مکانیزم فرار هست از فشار زندگی، یعنی به عنوان اسباب بازی و بازی. ولی خب اون همچین نقشی رو معمولا بچه ها تو دنیا امروز ایفا نمی. به هر حال اگه همین صبر کنید، ایشون یه مدتی از این تصمیمشون بگذره، بعدم با دکتر صحبت کنین، هم شما هم ایشون رو میتونن یه مقداری از جهاتی آزمایش کنن اگر حداقل بدنی سالم هستی. ولی شما رو هم خیلی مشتاق این نمیبینم. این است که خود اینم یه موضوعست که به این سادگی ها شاید و بعدم تازه نمیخوام وارد بحث بشم، چقدر اونجا تنهایی، چقدر دور براتون شلوغ برنامه‌تون که تا آخر عمر اونجا بمونید نمونید، اینا خودش پرسش های مهمی.
درسته آقای دکتر. ببینید دلیل فقط دوست داشتن نبوده، یعنی میگه که خب من استرس، حالا کار، حالا بهانه هایی که خودش میاره، ولی یه چیزی که هست، یعنی با توجه به صحبتی که شما توی محاورایی که با شنوندهاتون داشتین فرمودین که مثلا بچه وسط، ایشون بچه وسط خانواده است و من احساس میکنم خیلی همیشه دوست داشتن که یه جورایی تواناییاشون رو به خانوادهشون ثابت کنن. این حالا یه شاید یه پایش باشه و خب الان چون به این درجه، به این حالت رسیدن، یعنی یه جوری شده که خب احساس میکنم به این احساسی که میخواستن رسیدن، نمیدونم شاید یه
اینا دلایل نه، اینا من نگران سلامتی هم عزیز، من نگران سلامتی هم و کمی نگران فاصله و عدم رضایت شما. اینه که کمی وقت میخواید همچین تصمیم حتمی قطعی به نظر من نکنیدش. بعدم ایشون حتما باید یه مدتی مشروب نخورن، ولی اسپرم میتونه مسئله باشه عزیز. شما دیگه حالا با توجه
به مدت مثلا یک سال،
حداقل یک سال به نظر من ایشون باید اصلا مشروب نخورن، برای اینکه اون سیستم به هم میزه. از الکل همه چیز رو خراب میکنه. یه این مختصری هم که درباره شراب حرف مفت میزدن هم که منتفی شد. بنابراین به نظر من یک کمی صبر کنید و بعد مشورت کنید ببینید چه میشه. ولی خوشحال شدم با تون صحبت کرد.
من یه سال
دارم دخترم هم میدونم. نه بذار، من به یه دوست دیگه هم روی خط هستن دیگه، امروز همه چیز یه ذره
کنم. من یک ساعت و نیم خط بودم،
فرقی نمی کنه، دیگرانم بودن. حالا بفرمو.
من فقط در مورد دخترمه. دختر من از 6 ماهگی من جاشو از خودم جدا کردم، بیرون، یعنی جدا از من میخوابید، ولی الان تقریبا حدود 6 ماه یه اسکول بریک داشتن، ما رفتیم تهران برگشتیم و از اون موقع خیلی دوست، البته قبلش هم هر از گاهی مثلا میومد تو تخت ما، من اصلا نمیدونستم که این کار اشتباهیه و بعد از که متوجه شدم دیگه اجازه نمیدادم و الان یه وقتای موقع خواب میبرمش مثلا تو تختش که بخوابه، خب خیلی اصرار داره که پیشش باشم و خب من بهش میگم من میام بهت سر میزنم، خوابش تو مثلا خوابش سنگین میشه، من پا میشم باز میبینم بیدار شده و میگه که مامان زود بیا، من میرم برمیگردم چند بار سر میزنم میخوابه، ولی یه وقتایی باز میشه نمیدونم وسط خواب بیدار میشه منو صدا میزنه، من خب میگم نه یا تو تخت اتاق ما، من میام پیشت، من میرم پیشش، یه وقتایی میبینی چپ تا صبح میخوابه، ولی خب یه وقتایی میبینی باز پا میشه و یه موهای خواب این میگه که من دل درد دارم. البته نمیدونم واقعا دلیلش اینه که میخواد من پیشش باشم، شاید همش میپرسه از دل درد من نگران میشی، من میگم که خب آره نگران میشم، دل درد چیز خوبی نیست، میریم دکتر ببینیم چی و اینا، ولی خب فرداش که از خواب میشه اصلا فراموش میکنه دل دردشو و برنامه روزانش، ولی همین موقع خوابش که میشه یه همچین حالتی رو پیدا میکنه. من فقط میخوام بدونم آیا فکر میکنی مشکل خاصی ممکنه باشه تو این
قضیه؟ مشکل خاص که حتما استراب حتمی است. استراب تبدیل شده به بیماری یا گرفتاری های سایکوسوماتیک روانتنی. دلدردش هم واقعی است، دلدردش میگیره، ولی دلدردش دلدرد فیزیکی است که نتیجه استراب و نگرانیه. چون این بچه تک یک کمی خطرش همینه دیگه، این تنها بودن و نوع رابطه، بعدم شما در این حال ماجرای مهاجرتتون، همه اینا دست به دست هم داده، او رو با استراب و نگرانی همراه کرده. بعدم بچه تو این سن و سال چون نمیدونه باید ترس و استرابش چگونه باید برخورد کنه، اون رو یه جوری پنهان میکنه، یه جوری برای خودش یه راههایی پیدا میکنه که اون رو نادیده بگیره، ولی به خاطر اون تبدیل میشه به بیماری‌های سایکوسوماتیک روان‌تنی که معمول‌ترین شایع‌ترینش تو این سن و سال حالت تهوع، دلدرد، یبوست، اسهال. یه ذره بیشتر بشه تبدیل به میگرن میشه، سردردا میشه، بعد پشت دردا میشه، بعد میتونه مشکلات تنفسی، آسم و آلرژی و از موینا پیدا کنه، یا میتونه بزنه به مشکلات پوستی، برای که اون منطقه‌ای که به خاطر این نوع استراب و برخورد نادرست با اون پیدا میشه در مراتق حیاتی بدن به تنفس و فعالیت‌های دیگر مهم بدن مرتبطه. بمجاست که بیماری‌ها یا دردهای سایکوسوماتیک یا روانتنی دردهای فیزیکی هستند که ریشه روانی دارن. و بمجاست که من نتیجه گیری که حتما میکنم این است که به هر حال محیط شما، شرایط شما با توجه به همسری که اشاره کردید از استرسشون که البته استراب هم میتونه باشه، محیط مقدار از ذره استراب و استرس سنگینه و به خاطر همه اینا وضعیتی به وجود میاره که او پاسخی از نظر فیزیکی هم نشون میده. ماجرا دکترش احتمالا نیست، البته اینکه دکترش از نظر پزشکی خاطر ناسته بشه چیزی نیست رو باید انجام داد، ولی به احتمال بسیار زیاد موضوع و مسئله کاملا روانی است و فرزند شما مضطرب و نگران به همین سادگی و این اضطراب و نگرانی از یه حدی میگذره. او به دلیلی که بچه تکه یاد میگیره پنهان کنه، به رو خودش نیاره و در نتیجه شما هم یه چیز مشخص معینی رو در او حس و احساس نمی کنی و بعدم فردا هم یادش میره یا بهش اهمیت نمیده، چون موضوع واقعا موضوع فیزیکی نبود که باقی بمونه، یه زخمی نبود که صبح و ظهر و شبش فرقی نکنه، یه مسئله پاسخ زمینه مغزی او بود به یه فشار روانی که از استراب می آمده و حالا که نیست خب اون دردم نیست، اونم برش دیگه مهم نیست. و بعدم در چارچوب این که
خیلی اطرافش یعنی خیلی با دوست داشتر، یعنی درست
خب کار درستی است، ولی باز
من همش پلیدیت با دوستاش یا میره یا مثلا دوستاش میان و کلا بچه در کل بچه شادیه. یعنی حالا میگم
نه ببینید این داستان شنونده ی عزیز قبلی است، اصلا این ظاهرها که مهم نیست عزیزم، برخی از اوقات هم به میزانی که شادی زیاده فقط به خاطر اینکه نیفته، بعد من با شادیش مثلا نه من با نگرانیش مثلا، بسیار از آدم ها هستن که شادن ولی نگران و ترسو هم هستن، یعنی اینا معناش این نیست که اگر من ترسو بودم غمگین میشم، نه به همجاست که بسیار از این آدمایی که اینقدر تو دیسکوها و تو اینا میبینید که پایین و بالا میپرند و اونقدرم هیجانات نشون میدن، این یه نوع مکانیزم فرار است از استرابشون یا حتی غمشون. نه به این سادگی ها مسائل رو نمیشه دید، ولی شرایط مهاجرت شما، تک بودنش، موضوع همسرتون که به هر حال شما میگید زیر استراب و استرسه و همه اینا دست به دست هم میده شرایطی رو به وجود میاره که دختر شما مضطرب و نگران باشه و چون مضطرب و نگرانه در رای روانتنی رو میتونه داشته باشه. به همجاست که احتیاج به یه مواظبت و مراقبت بیشتری هست. اینکه برید کنارش بخوابی تا او بخوابه یا توی تخت دیگه نه تو بدنتون درسته، ولی به رخت خواب شما اومدنش به دلال بسیار درست نیست. اگر یه مقدار با این موضوع آشنا باشید بدن سی دی 3 تا 7 سالگی و 7 تا 13 سالگی من رو هم بشنوید، خاطرتون واسه باشه نه حالا اشتباهی شده یا کردید یا اگر هست جبران کنید، بعدش هم همینطور علاوه بر بقیه. به هر حال خوشحال شدم با تو صحبت کرد،
خیلی متشکرم.
شنگ رجمند دو سه دقیقه فقط باقی مونده، متاسفانه امکانی که با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشم فراهم نیست. یادآور میشم که ما فردا، پس فردا و روز بعد یک شنبه، یعنی جمعه، شنبه و یک شنبه 9 صبح تا 9 شب برنامه ویژه زنده خواهیم داشت که استودیو خواهد بود و همکاران و دوستان به اضافه جمعیت یاران و هنرمندان و اینها خواهند آمد و در خدمتون خواهیم بود. برنامه روال عادی و معمولی خودش رو نداره، بنابراین مخصوصا فردا 9 تا 11 و 4 تا 6 لطف کنید برای کار پرسش هایی که در برنامه رازها و نیازها دارید لطفا اون رو کنار بگذارید، فرصتی هست که بعد از نوروز در خدمت باشیم. سال نو رو به همه تبریک میگم، سال خوب و خوشی رو برای همه عزیزان آرزومندم. بنابراین اجازه بدید که این سه روز رو هر وقت فرصت کردید رادیو همراه رو بشنوید، در خدمت اون خواهیم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
بخش از برنامه رازها و نیازها از طرف دکتر سام ابراهیمی، متخصص در جراحی های قلب و عروق، به شما تقدیم شد.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
دکتر ساسان اخوت، یکی از موفق ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده امریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال، رسیدگی به پرونده ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه، با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان ورزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده ها. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنتری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999 عضو 08 ایرانیان.
هموطنان، نوروزتان پیروز. شان فرحمند هستم و از پشتیبانی شما دوستان در سایمنسن مرسیدس بنز در شهر سانتا مونیکا سپاسگزارم. با قیمت‌های استثنایی و تخفیف ویژه سال نو که برایتان در نظر گرفتم، به دیدار ما بیایید و اجازه بدهید در خدمتتان باشیم. 310-586-9301 310-586-9301
باری دیگر، شاهکاری دیگر از شاهکار موسیقی ایران، شاهکار بینش پژوه.
من اگر باد خورم باد پرستم رتوچه
شاهکار بینش پژوه.
بیا که بوسیدن
شنبه 28 مارس 2015.
سر اومد زمستون چه گفت بهارو،
دولبی تیتر لس آنجلس به همراهی ارکستر سمفونی لس آنجلس. تلفن اطلاعات 310-710-3040 و 0.